بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دوم هماندیشی وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک ها در خلق پول در خدمت حضرات محترم هستیم. انشاءالله یک بحث خوبی در بگیره و نسبت به حکم شناسی انشاءالله مطالب خوبی بیان بشه. نسبت به موضوع شناسی در جلسه گذشته مطالب خوبی برگزار شد. انشاءالله به صورت مختصر یه مقداری در رابطه با موضوع شناسی بحث رو ادامه میدیم، ولی بحث اصلی امروز انشاءالله حکم شناسی خلق پول هست. در جلسه گذشته تجربیات تاریخی خلق پول در کشور ما بحث شد و بیان شد که قاعده گذاری صحیحی انجام نشده. دانش پولی و بانکی لازم رو ما به کماله نداریم و این باعث تسهیلات معوقه شده که یکی از پیامدهای منفی خلق پول هستش. 4 نظام پولی ناظر به خلق پول بیان شد. مسیرهای 4 گانه خلق پول بیان شد. ماهیت فقهی پول یه مقداری در رابطش با صحبت شد و مخصوصا که الان اعتباری محض و پولهای خصوصی اومده، این ماهیت مدار نیاز به بررسی بیشتری داره. فرایند اعتبار بخشی به پول که آیا وظیفه حاکمیت در اینجا چه مقدار هست، علاوه بر حاکمیت آیا اشخاص خصوصی هم نقش دارند مثل بانک‌ها و مؤسسات مالی یا نه. نسبت به حکم شناسیش انشاءالله در آینده بحث می‌کنیم. در خدمت جناب آقای اشعری هستیم. به اندازه انشاءالله یه 20 دقیقه فعلا نوبت اولیه باشه که در رابطه با موضوع شناسی حالا سعی بکنید تا میتونید تو این مقدار، آره چون جناب آقای موسویان یه قسمتی رو مجبورن تشریف ببرن، لذا ما مجبور هستیم که دست شما در نهاد. در خدمت جناب آقای اشعری هستیم. نسبت به موضوع شناسی مباحث تکمیلی انشالله اون نکاتی که بیان شده رو شما انشالله ازش مداری بگذارید. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگواران. آقای عباسی هم سلام رسوندن و خیلی معذرت‌خواهی کردن بابت اینکه نتونستن بیان. یکی دو بار تاریخ نشست عوض شد، یعنی تغییر کرد، بعدشون برنامه‌شو تغییر دادن بسته به اون، بلکه دوباره برگشت دیگه نتونستن دوباره برگردونن، لذا من جایشون خدمتتون رسیدم. ببین، در مورد این بحثی که حالا جلسه گذشته شد راجع به بحث خلق پول از هیچ، من قبل از اینکه این ارائه رو خدمت شما شروع بکنم مقدمتا بگم اون چیزی که ما ادعای اصلیمون هست این نیست که خلق پول از هیچ هم وجود دارد. اون چیزی که ادعای اصلی ماست اینه که مدل دیگری که گفته میشه غلطه. ادعای اصلی ما اینه که مدل ظریف‌فزاینده غلطه. خب من اون چیزی که سعی دارم در این ارائه خدمتتون بگم اینه. لذا این گزاره که گفته بشه که مدل ظریف‌فزاینده درسته، خلق پول از هیچ هم درسته، من دقیقاً تو این جلسه میخوام همین رو خدمتتون بگم که اینطور نیست. فهرست بس کاملش این هست: یه تاریخچه ای از پول بحث میشه، بعد رویکرد قدیمی خلق پول که همون سازوکار ظریف‌فزاینده است، نتایج سیاستی این رویکرد چیه، بعد این رویکرد رو نقد میکنیم که چرا فکر میکنیم این رویکرد درست نیست، بعد رویکرد فعلی خلق پول که الان در نظام بانکی کنونی خلق پول از چه طریقی انجام میشه که سازوکار خلق پول از طریق وامدهی هست، نتایج سیاستی این با نتایج سیاستی رویکرد قدیمی مقایسه میشه، و در آخر هم بحران‌هایی که تبعات تصور اشتباه از خلق پول هستند بیان میشه. من از این قسمت اولش دیگه فقط به جهت کامل بودن بحث اینا رو آوردیم، من اینا رو ازش سریع میگذرم. بحث کلی این که یک زمانی معاملات تقاطری بوده، اشکالاتی داشته، در نتیجه به نظام پولی سکه طلا در واقع دنیا رفت. این سیستم صرافی وجود داشت، پولها رو میذاشتن نزد صرافی‌ها، ازشون رسیدهایی میگرفتن، این رسیدها رو تحویل میدادن، طلاشون رو میگرفتن. کم کم این رسیدها نقش پول پیدا کرد. حالا من دیگه از این اسلاید ها گذر میکنم چون فرصت نیست. این اسلاید مدل کلی خلق پول صرافی ها رو نشون میده که صراف یک مقداری از سکه هاشو نگه میداشت، بقیه سکه ها رو هم نگه میداشت، کل سکه ها رو نگه میداشت، منتها رسیدهای بیشتری چاپ میکرد. یعنی اگر 1000 تا رسید چاپ کرده بود با ازاش 1000 تا سکه دریافت کرده بود، روی اون علاوه بر اون 1000 تا علاوه بر اون 1000 تا 4000 تا رسید دیگه هم خلق میکرد به عنوان وام به اشخاص میداد. سلام علیکم. شما که حالا خلق پول به این نحو انجام میشد که دیگه از یه پول اولیه که مثلا 1000 واحد بود به این روش ضرب در 5 میشد و یک چیزی به اسم ذریع فزاینده تولید میشد که 5 بود اینجا. که حالا این صرافی ها بعدن شدن بانک، رسید ها شدن اسکناس و ذخیره طلا شد یه چیزی به اسم پشتوانه که حالا اول بحثه که الان پشتوانه اصلا وجود دارد یا وجود ندارد. اما به دلیل مشکلات ناشی از ریسک بالای بانک، به نظرم این اسلاید خوبه یه مقدار راجعش صحبت کنیم. بانک برخلاف شرکت‌های عادی ریسک ورشکستگیش خیلی خطرناک‌تره. یه شرکت عادی دارایی و بدهی داره، اولا نسبت سرمایه به کل ترازنامه توی شرکت عادی عده بزرگیه، توی بانک عده پایینیه. یعنی بانک ها عمده قسمت سمت چپ ترازنامه شون رو بدهی تشکیل میده. توی شرکت عادی دارایی ها از جنس ملک، اموال، مثلا فرض کنید میز و صندلی و غیره، که اینا نقدپذیریشون متوسطه، اما سمت بدهیشون وام هایی که دریافت کردن و اینا نقدپذیریشون پایینه. معنی این که سررسیدی دارن یک ساله یا چند ساله و تا سررسید نرسه مجبور نیستن وام ها رو پس بدن. بنابراین یک شرکت عادی اگر ورشکسته بشه در واقع دارایی هاشو نقد میکنه، قشنگ فرصت داره که خرج در واقع بازپرداخت وام هاش بکنه. اما در مورد بانک این نسبت یه مقدار متفاوت هست. بانک داراییش تسهیلاتشه که نقدپذیریش بسیار پایینه، یعنی تا سررسید تسهیلات نرسه نمیتونه تسهیلات دریافت کنه. از اون طرف بدهیش سپرده است که نقدپذیریش بسیار بالاست و هر آن سپرده گذار طلب کرد بانک باید توانه پرداخت داشته باشه. این موضوع باعث میشه که ریسک ورشکستگی در بانک بالا باشه، ضمن اینکه در شبکه اقتصاد که اون شکل پایین در واقع شبکه گراف اقتصاد در نظر بگیریم، بانک ها به تعداد زیادی مؤسسه وصلن. این تعداد زیادی شرکت هستن که دارن با یه بانک کار میکنن. به خاطر همین یه بانک وقتی ورشکسته بشه نهادهای زیادی باهاش ورشکسته میشن در اقتصاد. به دلیل این ریسک ها بانک های مرکزی ورود کردن، قدرت چاپ اسکناس رو گرفتن و بانک تبدیل شد به نهاد واسطه وجود. برخلاف سیستم قبلی که خالق پول بود، تبدیل شد به نهاد واسطه وجود. این در مورد دوره‌ای هست که پول رایج پول اسکناسی است. بانک تو دوره‌ای که پول رایج پول اسکناسی است که الان می‌خوام روی کرده قدیمی رو خدمتتون بگم، به این نحو بوده. فرد میومده مثلا فرض کنید 1000 واحد سپرده می‌ذاشته توی بانک، بانک 1000 واحد سپرده براش می‌نوشته، 200 واحد از اون 1000 واحد رو ذخیره می‌ذاشته نزد بانک مرکزی، 800 واحدش رو وام میداده. حالا اون فرد 800 تا وام رو خرج میکرده، این پول میرفت دست یه شخص دیگری و این سیستم ادامه پیدا میکرده. اون شخص بعدی دوباره میومده 800 تا سپرده رو، 800 تا در واقع پولی که داشته رو میذاشته توی بانک. دوباره این بانک یک کسر، حالا فرض گرفتم توی این اسلاید یک پنجم، یک پنجمش رو میذاشته پیش بانک مرکزی و 640 تاش رو وام میداده. بعد دوباره این فرد میرفته دست یک کسی دیگری، اون دوباره میمونه 640 تا رو سپرده میذاشته، بخشش میرفته از ذخیره از بانک مرکزی، یه بخشش وام و غیره. این رویکرد سنتی هست که رویکرد قدیمی هست که همون مدل ظریف فزاینده رو توضیح میده، که توی مدل کل پول اولیه که بانک مرکزی به عنوان مثلا اسکناس داده بود دست اون شخص 1000 واحد بود، مجموعاً از مجموع این عددهای سپرده ها که 1000 علاوه 800 علاوه 640 تا غیره است 5000 تا پول جدید ایجاد میشد و خب این وسط خلق پولی صورت گرفته بود به صورت تدریجی توسط کل شبکه بانکی چون کل پول اولیه در واقع همون پایه پولی بود و کل پول جدید همون نقدینگی. و از این مدل ما میرسیدیم به این رابطه معروف که رابطه پایه پولی و نقدینگی هست که میگه پایه پولی ضرب در ظرف فزاینده مساوی با نقدینگی. خب توی این مدل، یعنی اگر به این مدل روی کرده قدیمی دقت بکنیم، یکی از نتایجش اینه که جریان علیت از پایه پولی به نقدینگی هست. وقتی اون هزارتای اولیه رو بانک مرکزی ایجاد میکنه، از طریق یک مکانیزمی نقدینگی اضافه میشه. و خب نتایج سیاستی این روی کرده قدیمی چی هست؟ اینا گزاره‌های معروف نظام بانکی ماست. یعنی اینا تقریبا بیشتر اقتصاددون‌های ما به این گزاره‌ها معتقدن. ما می‌خوایم گزاره‌ها رو بگیم غلطن. بحث اول این که رشد پایه پولی باعث رشد نقدینگی می‌شود طبق این رویکرد در واقع قدیمی. دو این که برای کنترل تورم جلوی رشد پایه پولی باید گرفته شود که سیاست دولت کنونی هم همین بود. حالا من آخرش میگم چه جوری. امروزه غلطه. و بحث سوم این که طرح‌های مثل مسکن مهر تورم‌زا هستند، این یکی از نتایج همین مدل هست که این مدل میگه که طرح‌های مثل مسکن مهر چون که پایه پولی رو اضافه می‌کنند و از طریق مکانیزم ظریف فزاینده نقدینگی رو رشد میدن، باعث تورم میشن. حالا و غیره نتایج دیگری هم من نگفتم غلطه، میگم رویکرد قدیمی نتایج سیاستیش قاعدتا ایناست. اگر کسی رویکرد قدیمی معتقد باشد، به این گزاره‌ها هم معتقد خواهد بود که این گزاره‌ها گزاره‌هایی هستند که عموماً در اقتصاد ما گفته میشن. من با هر ستای این گزاره‌ها مخالفم.
ببخشید.
حالا این رویکرد یه وقت داریم میخوایم نقد بکنیم. من برای اینکه این رویکرد رو نقد بکنم یک فرضی میکنم. فرض میکنم در اقتصاد اسکناس نداریم و تنها ابزار پرداخت اعتباری است. ببینید اون رویکرد درست بود در کی؟ در زمانی که پول اسکناس بود. بانک ها مجبور بودن واسطه وجوه باشن، به معنی اینکه اگر میخواستن به کسی وام بدن مجبور بودن اسکناس وام بدن و به این لازم بود اسکناس رو از جایی آورده باشن و قاعدتا این مدل درست می بود. منتها در مدل کنونی که دیگه پول اسکناس نیست و بانک‌ها برای پرداخت پول به شخصی نیازمند این نیستن که از جایی اسکناس آورده باشن، اساساً مدل متفاوت میشه. ما فرض می‌گیریم که کلاً در اقتصاد اسکناس نداریم و فقط پول اعتباری وجود داره. می‌خوایم بگیم که اصلاً این مدل نمی‌تواند درست باشه. حالا این فرضی هم که ما گرفتیم به واقعیت خیلی نزدیکه. در واقعیت سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی 2.5%، سهم پول اعتباری 97.5% در اقتصاد خودمون. خب ببینید این حالا همون شکلی که توی اسلایدهای قبلی من توضیح دادم. چند تا نقد جدی میخوایم بکنیم به این رویکرد. نقد اول اینه که توی مدل فرض شده که سپرده گذار یک پولی رو وارد سیستم بانکی میکنه. یعنی انگار که اسکناس گرفته دستش، داره این اسکناس رو میبره در نظام بانکی سپرده گذاری میکنه. خب واقعیت امروزه چیه؟ ما امروزه میریم تو بانک سپرده گذاری میکنیم که با چمدون پول نقد نمیریم تو اسکناس. که کلا سپرده گذاری در یک بانک معنی انتقال وجه از یک بانک دیگه به این بانک. بنابراین سپرده گذاری در دنیای کنونی پول اعتباری که اساسا هیچ فرقی با انتقال وجه بین بانکی ندارد. یعنی همونی که پولی که تو بانک بوده رو شما از یه حساب فقط ریخت توی حساب دیگر، این میشه سپرده گذاری در دنیای کنونی. پس در دنیای پول اعتباری سپرده گذاری اساسا چیزی به شبکه بانکی اضافه نمیکنه. و ما اگر مثلا همه بانکامون رو با هم ترجمه میکردیم به عنوان یک بانک، اصلا سپرده گذار هیچ جوره نمیتونه، اصلا خارج شدن پول از بانک، وارد شدن پول به بانک بی‌معنی بود. پول فقط میتونه از یک حساب وارد یک حساب دیگر بشه. بنابراین جریان اولی که تو اون مدل فرض شده غلطه. بحث دوم اینه که در دنیای پول اعتباری وامدهی نیازی به جذب سپرده ندارد. اینکه ما میگیم بانک‌ها سپرده مردم رو میگیرند و اون رو وام میدن، این اصلا گزاره اشتباهیه. بانک‌ها وقتی میخوان به یه شخصی وام بدن، یک حساب برای اون شخص باز میکنن، تو اون حساب یه عدد مینویسن. اصلا از حساب منی که تو اون بانک سپرده دارم مبلغی کم نمیشه. یعنی شما وقتی میره سپرده میذاری توی بانک، حتی مدت دار وقتی بانک میره وام میده، از مبلغ سپرده شما چیزی کم نمیکنه بانک و هر آن بخواید اون پولو میتونید خرج کنید. یعنی در واقع پولی که شما سپرده گذاشتید نزد، پولی که نزد بانک دارید سر جاش باقی است، همچنین بانک یک وامی به شخص دیگر هم میده. بنابراین اساسا پیش نیاز وامدهی جذب سپرده نیست. خب بنابراین این فلش دوم هم اشتباهه. و بحث سوم که حالا یه مقداری دقت بیشتری میطلبه، ما توی رویکرد قدیمی داریم این گزاره رو داریم که بانک به بانک مرکزی پول میدهد تا حسابش نزد بانک مرکزی شارژ شود، همون فلش ذخیره‌ای که اون بالا چپ توی شکل هست. یعنی بانک مرکزی یک مقداری پولی که به عنوان سپرده دریافت کرده رو ما میگیم میره میذاره پیش بانک مرکزی. این با این تصور این گزاره اساسا گفته شده که پولی که بانک جذب کرده به شکل اسکناس جذب کرده و میشه این رو بذاره پیش بانک مرکزی. در حالی که در نظام پول اعتباری اینکه بانک پول بذاره پیش بانک مرکزی اساسا باید بررسی بشه، این گزاره اصلا شدنیه یا شدنی نیست. در توضیح بیشتر ببین، در نظام پول اعتباری اگر شخص الف بخواد به شخص ب پول بده، لزوم داره که حتما هر جفتشون در یک بانک حساب داشته باشن. حالا یک یا چند بانک مهم نیست، مهم اینه که در یک نظام بانکی باید حساب داشته باشن. اگر یک شخصی حساب بانکی نداشته باشه در نظام پول اعتباری اساسا شما نمیتونید بهش پول بدید. خب شخص الف و ب حسابهایی دارن در بانک، حساب شخص الف منفی میشه، حساب شخص ب مثبت میشه. ما به این فرایند اصطلاحا میگیم پول دادن شخص الف به شخص ب. عملا شخص الف هیچ شیئی رو به شخص ب نداد، فقط در یک نظام اعتباری حساب یکی رو منفی کردیم، حساب یکی رو مثبت کردیم، به این گفتیم پول دادن. اگر بانک الف بخواد به بانک ب پول بده، باز دوباره جفتشون باید یه جا حساب داشته باشن. حالا این دفعه کجا حساب دارن؟ بانک مرکزی وجود داره و بانک‌ها در بانک مرکزی حساب دارن. دوباره بانک الف در بانک مرکزی حسابش منفی میشه، بانک ب در بانک مرکزی حسابش مثبت میشه. ما به این میگیم پول دادن بانک الف به بانک ب. حالا فرض کنید بانک الف بخواد به بانک مرکزی پول بده، چجوری اتفاق باید بیفته؟ قاعدتا باید هر جفتشون در یک جایی حساب داشته باشن، در حالی که بانک مرکزی هیچ جا حساب نداره. یعنی بانک مرکزی همون جاییه که همه پیشش حساب دارن. بانک مرکزی حساب ریالی در هیچ جا نداره، در بانک ها حساب نداره، هیچ جا حساب نداره بانک مرکزی. اساسا واریز کردن پول به بانک مرکزی یه کار بی‌معناست. خب در واقع چیزی که ما داریم اینجا فقط یک بانک مرکزی داریم و یک حساب بانک الف در بانک مرکزی. حالا ما چیکار کنیم که این جمله درست بشه، یعنی بتونه بانک به بانک مرکزی پول بده؟ اگه ما بگیم حساب بانک الف رو منفی کنیم، خب این درسته، این به معنی این هست که بانک به بانک مرکزی پول داده باشه. چون پول دادن میتونه اینطوری باشه دیگه، من میتونم یک دارایی به یه شخصی بدم، میتونم از بدهی اون به خودم صرف نظر کنم. وقتی که بانک از حساب در واقع بانک الف در بانک مرکزی ما کسر بکنیم، به این معنی که از بدهی بانک مرکزی به بانک الف صرف نظر کردیم. این مثل اینه که بانک الف به بانک مرکزی پول داده باشه. خب تا اینجای جملهمون درست شد، منتها حسابش نزد بانک مرکزی شارژ نشد، که منفی هم شد. یعنی اگر شما از حساب بانک الف نزد بانک مرکزی کسر کنید، که اون اتفاقی که در مدل سنتی در مدل قدیمی میگفتیم نمیفته. اگر این حساب رو مثبت کنید، حساب بانک نزد بانک مرکزی شارژ شده، قبول، منتها این که اصلا به معنی پول دادن بانک به بانک مرکزی نیست. اگر حساب بانک نزد بانک مرکزی مثبت بشه، معنیش اینه که بانک مرکزی به بانک پول داده. یعنی بانک مرکزی انگار به بانک وام داده باشه، مثلا حسابش رو شارژ کرده باشه. در واقع اینجا ما ادعام اینه که اصلا این فرآیند شدنی نیست. یعنی به لحاظ حسابداری شما اصلا نمیتونید، منطقا نمیتونید همچین جمله‌ای داشته باشید. چنین چیزی در نظام پول اعتباری اساسا ممکن نیست. حالا من این شکل‌ها رو ترازنامه نیاوردم، منتها یه روش متقن‌تر اثبات این عرض بنده اینه که ترازنامه بکشیم و بعد از کسانی که معتقد به مدل ظریف‌فزایندن درخواست کنیم که این فرایند ذخیره گذاری سپرده گذاری بانک نظام بانک مرکزی رو در ترازنامه نشون بدید. چه اتفاقی دقیقاً در ترازنامه میفته؟ اساساً این رو نمیشود در ترازنامه نشون داد. چرا نمیشود؟ چون منطق نداره. برای اینکه بانک بتونه پیش بانک مرکزی ذخیره بگذاره به اون معنای سنتیش، حتما باید یک دارایی بذاره پیش بانک مرکزی، یه دارایی که بانک مرکزی این رو از اون بانک قبول بکنه. در حالی که وقتی تنها دارایی که بانک تو این سیستم داره همان بدهی بانک مرکزیه، اصلا اینو نمیشه داد به بانک مرکزی. خب ما با این سه تا نفت در واقع معتقدیم که مدل سنتی اساسا، مدل قدیمی اساسا غلط است، نه اینکه مثلا کامل نیست، نه اصلا غلط است. در نظام پولی اعتباری اصلا نمیتونه درست باشه. اما رویکرد فعلی چیه؟ اون چیزی که نظام بانکی الان داره کار میکنه. ما یه بانک مرکزی داریم، بانک ها در بانک مرکزی حساب دارند، هر کدوم از بانک ها افراد در بانک ها هم حساب دارن. حالا من اینجا فرض کردم که دو تا آدم تو بانک یک حساب دارن، دو تا آدم تو بانک دو، و بانک مرکزی هم حساب‌های بانک‌ها رو نگه می‌داره. حالا فرآیندهای بانکی ببینیم چطوری هستند، مثلا سپرده گذاری و نمیدونم اینها، ببینیم هر کدومشون در نظام بانکی کنونی ما چه فرمی هست. فرض کنید که بانک یک بخواد به شخص الف 100 تومان وام بده، چه اتفاقی می‌افته؟ صرفاً حساب شخص الف در بانک یک 100 تومان شارژ میشه. هیچ پولی از هیچ جایی نیومد، صرفاً بانک 100 تومان پول خلق کرد، به حساب شخص واریز کرد. فرض کنید که 70 تومن بخواد انتقال وجه در اون بانکی داشته باشیم، از شخص الف به شخص ب. 70 تومن حساب شخص الف کسر میشه، 70 تومن حساب شخص ب اضافه میشه. فرض کنید که 20 تومن از این پول رو الف بخواد باز پرداخت کنه، صرفاً 20 تومن حساب شخص الف منفی میشه. پول دادن به بانک در واقع منفی شدن حساب شخص است، دوباره حساب بانک شارژ نمیشه. فرض کنید که شخص ب بخواد 50 تومان سپرده گذاری کنه تو بانک دو، چه اتفاقی میفته؟ از حساب شخص ب در بانک یک کم میشه، به حساب شخص ب در بانک دو اضافه میشه، و بانک ها هم در لایه بانک مرکزی تسویه انجام میدن با هم. باز دوباره سپرده گذاری هیچی به شبکه بانکی اضافه نکرد. دقت کنید مجموع سپرده های نظام بانکی هیچ تغییر نکرد، مجموع ذخایر نظام بانکی هم هیچ تغییر نکرد، فقط بین بانکی ما جابجایی داشتیم. فرض کنید که 200 تومان مثلا در واقع دولت ارز بفروشه به بانک مرکزی، ما اون بالای حساب دولت هم داریم که حالا من عمدن تو اون باکس نکشیدم، 200 تومان حساب دولت شارژ میشه و همین. باز دوباره پول بانک مرکزی از جایی نیاورد، صرفا خلق کرد و به دولت داد. حالا دولت اگر بخواد این بخشی از این پول رو در واقع خرج بکنه، حساب دولت منفی میشه، حساب بانک عامل شارژ میشه و حساب اون شخصی که تو بانک عامل پول داره هم شارژ میشه. این میشه پروسه‌ای که در واقع دولت میتونه پول پیمانکارش رو مثلا پرداخت بکنه یا حقوق دستمزد پرداخت بکنه. خب این شکل کلی مدل کنونی نظام بانکی ماست. حالا ما از این چه نتایجی میگیریم؟ اولا که این باکس بالا به استثنای اون قسمت دولتش مجموعاً میشه پای پولی ما، این باکس پایین مجموعاً میشه نقدینگی ما. اما سوال اینه که، سوال خیلی مهمی هم هست، که اگر اینطوره که شما میگید که بانک ها برای اینکه بخوام به شخصی پول بدن نیاز نیست از جای پول بیارن، چرا بی نهایت خلق پول نمی کنن؟ یا این سوال در واقع همین سواله که چرا بانک ها به ذخایر احتیاج دارن نزد بانک مرکزی؟ دو تا دلیل داره. یه دلیلش بحث تسویه بین بانکیه. همونطور که در اسلاید قبلی عرض کردم، بانک‌ها وقتی میخوان یک پولی از یک حساب شخص در یک بانک به حساب شخص در یک بانک دیگه بره، این دو تا بانک باید بین بانکی با هم تسویه کنن و بانک مبدأ نیاز داره نزد بانک مرکزی پول داشته باشه برای اینکه این اتفاق بیفته. بحث دوم محدودیت قانونی بانک مرکزیه. بانک مرکزی برای اینکه بانک‌ها نتونن بی‌نهایت خلق پول کنن، بهشون گفته شما یه همچین قاعده‌ای رو باید رعایت بکنید. گفته مجموع ذخایرتون تقسیم بر مجموع سپرده‌هاتون باید از یک عددی که من میگم بیشتر باشه. و مثلا فرض کنید من میگم 20% باید از 20% بیشتر باشه، یعنی اگر 1000 واحد سپرده دارید حداقل 200 واحد ذخیره داشته باشید. این ابدا به این معنی نیست که آقای بانک 1000 واحد سپرده گرفتی 20 تاشو بذار پیش من، این معنیش این نیست. معنیش اینه که اگر 20 تا پیش من ذخیره داری بیشتر از 100 واحد خلق پول نباید بکنی، اگر بکنی جریمت میکنم. میتونی بکنی ولی اگر بکنی جریمت میکنم. خب حالا راه های تامین ذخایر چی هست؟ ما فهمیدیم که بانک ها الان به ذخایر احتیاج دارن. راه های تامین ذخایر اولش همون جذب سپرده هست. در واقع این توضیح میده که اساسا چرا بانک ها نیاز به جذب سپرده دارند. ما قبلش گفتیم که بانک برای اینکه وام بده نیازی به جذب سپرده نداره، اما در عمل میبینیم بانک ها به شدت با هم رقابت میکنن برای جذب سپرده. در واقع چرا بانک ها دارن رقابت میکنن؟ نه برای اینکه منابع به دست بیارن برای وام دادن، برای اینکه ذخیره به دست بیارن که بتونن خلق پول بیشتری بکنن. بانک اگر جذب سپرده کنه نسبت ذخیره قانونیش بهتر میشه. ببینید مجموع ذخایرش مثلا فرض کنید 10 واحد اضافه میشه، مجموع سپرده هاش هم 10 واحد اضافه میشه، اما چون این کسر کوچکتر از یکی مجموعا این کسر بزرگ میشه و برای بانک خوبه. حالا اگر بانک ها نتونستن جذب سپرده کنن، میرن از بازار بین بانکی ذخایر تامین میکنن. راه سوم استقراض از خود بانک مرکزیه، که استقراض از بانک مرکزی خودش به دو نحوه، یکی خط اعتباری و یکی اضافه برداشت، که تفاوت این دوتا صرفا در یکی عدد سودشه و یکی در نیت. یعنی خط اعتباری این است که بانک مرکزی نیت میکنه به یه بانکی وام بده به یک منظور خاص، که مثال معروفش همون مسکن مهر هست که بانک مرکزی به بانک مسکن وام داد که بانک مسکن وام مسکن بده. مدل دوم اضافه برداشته، وقتی که بانک کسری میاره و از هیچ طریق دیگه ای نمیتونه تامین ذخایر بکنه، میره سراغ بانک مرکزی میگه من کم آوردم دیگه کاری نمیتونم بکنم. بانک مرکزی وام 34% در واقع عملا بهش میده. 34% هم خب خیلی نرخ بالاییه، بانک ها خیلی ازش دوری میکنه. و راه چهارم مخارج دولتی هست، وقتی که دولت میاد یک پول رو خرج میکنه، همونطور که تو اسلاید قبلی دیدیم، در واقع مجموع ذخایر نظام بانکی اضافه میشه، چون از حساب دولت به حساب ذخایر بانک ها منتقل میشه. خب حالا این بحثای تئوریکو گفتم برای اینکه برسم به این نقطه. ببینید این مدل رو خدمتتون گفتم که بگم که رابطه نقدینگی و پای پولی اونطور که در نظام در مدل ظریف فزاینده گفته میشه نیست. در مدل ظریف فزاینده اینطور بود که پای پولی رشد میکند سپس نقدینگی رشد میکند. در واقعیت اینجوری نیست. بانک وقتی با فرصت وامدهی مناسب مواجه میشه، یعنی مشتری پیدا میکنه که مثلا بازپرداخت زیاد و ریسک کم داره، این صبر نمیکنه تا پای پولیش بزرگ تا ذخایرش زیاد بشه بعد وامدهی کنه. این همونجا میره اعطای تسهیلاتو انجام میده. اعطای تسهیلاتو انجام میده، نتیجه اعطای تسهیلات اینه که رشد نقدینگی اتفاق میفته بدون اینکه پای پولی رشد کنه، صرفاً به خاطر اینکه بانک با فرصت وامدهی مواجه شد. اما چون نقدینگی رو زیاد کرده و سپرده خلق کرده، نیاز به پای پولی پیدا میکنه، در نتیجه رشد تقاضای پای پولی داریم ما تو این سیستم. تقاضای پای پولی در شبکه بانکی اضافه میشه. وقتی تقاضای پای پولی اضافه میشه، حالا بانک مرکزی چه کار میکنه؟ بانک‌های مرکزی دنیا امروزه، تقریبا همه بانک‌های مرکزی دنیا دیگه هدف گذاری کل‌های پولی نمی‌کنن، به معنی اینکه مثلا تنظیم کنن پای پولی چقدر باشد یا تنظیم کنن نقدینگی چقدر باشد، بلکه چی تنظیم می‌کنن؟ اونها هدف گذاری نرخ بهره می‌کنن. یعنی مثلا بانک مرکزی میگه، بانک مرکزی انگلیس میگه من هدفم اینه که نرخ بهره بازار بین بانکی 0.5% باشد. خب حالا وقتی با این پدیده مواجه میشه، یعنی تقاضای پای پولی زیاد شده، سلام علیکم، پنج دقیقه در دقیقه تمام میکنم. چشم. خب اتفاقی که افتاد این بود که نیاز بانک به پای پولی زیاد شد، در نتیجه تقاضای پای پولی زیاد شد. تقاضای پای پولی که زیاد میشه، وقتی که بانک مرکزی هدف گذاری نرخ بهره کرده، اگر تقاضای پای پولی زیاد بشه ولی عرضه پای پولی زیاد نشه، طبق قاعده ساده عرضه و تقاضا در اقتصاد قیمت پای پولی زیاد میشه. قیمت پای پولی همان نرخ بهره بازار بین بانکی است. بنابراین اگر بانک مرکزی میخواد نرخ بهره بازار بین بانکی که در واقع نرخ بهره افزایش پیدا نکنه و همون هدف گذاری خودش اتفاق بیفته، مجبوره به صورت منفعلانه عرضه پای پولی رو زیاد بکنه، که اگر این کارو نکنه نرخ بهره افزایش پیدا میکنه و بانک مرکزی به هدفش نمیرسه. بنابراین اتفاقی که اینجا میفته اینه که برخلاف اون مدلی که داشتیم که پای پولی ضبط از ظرف فزاینده مساوی نقدینگی و علیت از پایه پولی به نقدینگی بود، در دنیای امروز اتفاقی که میفته برعکسه، علیت از نقدینگی به پایه پولیه. بانک ابتدا خلق پولش رو انجام میده، کسری ذخایر میاره، میره در بازار بین بانکی تقاضای ذخایر میکنه و بانک مرکزی چون نمیخواد نرخ بهره افزایش پیدا بکنه، مجبور عرضه پایه پولی انجام بده. این میشه روند علیت از نقدینگی به پایه پولی. خب حالا برگردیم به نتایج سیاستی مدل ظریف فزاینده. بر اساس عرضی که من کردم، رشد پایه پولی باعث رشد نقدینگی نمی‌شود. شما می‌توانید اصلا رشد پایه پولی نداشته باشید و رشد نقدینگی داشته باشید. اصلا رابطه علیت برعکسه، رشد نقدینگی باعث رشد پایه پولی می‌شود. پس این رابطه غلط است. بحث دومی که برای کنترل تورم جلوی رشد پایه پولی باید گرفته شود، این دقیقاً سیاستیه که همین دولت اجرا کرد. حالا من تو اون بحث بحران‌ها میگم چطور ما وارد سه تا بحران جدی شدیم با این سیاست. اینطور نیست، چون شما جلوی رشد پایه پولی رو میگیرید ولی رشد نقدینگی ادامه پیدا میکنه، چون بانک ها خلق پولش رو انجام میدن و فقط نرخ بهره در بازار بین بانکی میره بالا. و بحث سوم اینه که طرحهای مثل مسکن مهر هم این که گفته میشه که تورمزا هستن، با قیودی تورمزا نیستن. با چه قیودی؟ ما حرفمون اینه، میگیم که رشد نقدینگی به هر حال اتفاق میفته با یک نرخی که این نرخ در اقتصاد درونزا هست. یعنی مثلا در اقتصاد ما نقدینگی ما تقریبا به طور متوسط با 25% داره رشد میکنه. این عدد هم نگاه بکنید در تمام دولت ها تقریبا ثابت بوده، یعنی هر کدوم از دولت ها اومده تقریبا نقدینگی رو ضرب در یه عدد مشخصی کرده. حالا آمارش هم من دارم خواستین خدمتتون نشون میدم. تقریبا هم این عدد بین دولت های مختلف فرق نداره. یعنی مثلا دولت آقای خاتمی هم با اینکه گفته میشه که خیلی مثلا از جهت سیاست اقتصادی ملایم بود، تقریبا همون قدی برابر شده که در دولت های احمدی نژاد همون برابر شده که در دولت قبلش همون قد برابر شده، یکسان بوده. ما یک رشد نقدینگی تقریبا ثابت داریم، نوسان داره ولی تقریبا ثابته. خب اگر نقدینگی ما داره 20% سالی رشد میکنه، پس قاعدتا ما 20% پای پولی رو باید رشد بدیم. خب حالا این 20%ی که میخوایم رشد بدیم فرق نمیکنه از چه مجرایی رشد بدیم. به عددهای امروز بخوام بگم، فرض کنید ما نقدینگیمون 30000 میلیارد تومان سالی رشد داره میکنه. حالا اگر شما 30000 میلیارد تومان اومدید مسکن مهر اجرا کردید، همون پای پولی رو رشد دادید، یه خونه ای هم ساخته شده. اما اگه این کارو نکنید، حالا من تو اسلاید بعدی میگم خدمتتون، بانک‌ها میرن اضافه برداشت میکنن دقیقاً به اندازه همون قد مبلغ. چرا؟ چون شما براتون مهمه که نرخ بهره افزایش پیدا نکنه. بنابراین این که طرحهای مثل مسکن مهر تورمزا هستن اینطور نیست. تا سقف رشد درونزای پای پولی اینطور نیست و مسکن مهر اون زمان هم سقف رشد درونزای پای پولی رو رد نکرده. حالا ارقامش رو نگاه بکنید، تورم اون دوره به دلیل همون افزایش نرخ ارز بود، نه به دلیل بحث مسکن مهر یا بحث یارانه ها. خب حالا این قسمت آخر مهمه، از این جهت که حاجی مبلغی هم جلسه قبل فرمودن که ما در بحث فقهی مهمه که به اطراف حکم توجه کنیم، مهمه که این پدیده چه تبعاتی رو به بار میاره. من الان میخوام خدمتتون عرض کنم که خلق پول به این نحو و این تصور اشتباه از خلق پول چه نتایجی رو در پی داره. سیاست دولت 11 در مقابله با تورم چی بود؟ ایدهشون این بود که ما جلوگیری میکنیم از رشد پای پولی، در نتیجه رشد نقدینگی کم خواهد شد، در نتیجه تورم کنترل میشه. اما این اتفاق نیفتاد. رشد نقدینگی متوقف نشد. رشد بالای نقدینگی داشتیم. در نتیجه رشد بالای نقدینگی افزایش تقاضای ذخایر داشتیم. حالا به اون راههای تامین ذخایر که توجه بکنید، دولت اون موقع اومد ببینید از راه‌های تامین ذخایر، راه اول و دوم که جذب سپرده و بازار بین بانکی هستن، مجموع ذخایر رو افزایش نمیدن. خب پس عرضه پای پولی رو زیاد نمی‌کنن. راه سوم و چهارم هست که مجموع ذخایر رو زیاد می‌کنن. اما دولت در اون زمان چون با این کار مخالف بود، هم خط اعتباری به بانک‌ها رو متوقف کرد، هم مخارج دولتی رو. به معنی اینکه حتی مخارج دولتی در دست دولت نبود، چون مخارج دولتی وقتی زیاد میشه که من منظورم از مخارج دولتی خالص مخارج منهای مالیات هست. خب این فقط در دوره‌های زیاد میشه که قیمت نفت زیاد شده و شما میتونید در واقع کلی از درآمد نفتی استفاده کنید. این که در دست دولت نبود، پس این لاین بسته شده بود. دولت هم کلا با پای پولی مخالف بود، درست چه خط اعتباری را هم مجراش رو بسته بود. مجرای اضافه برداشت هم مجراییه که بانک‌ها خیلی به سختی سراغش میرن. پس در گام اول بانک‌ها کلا نتونستن مجموع ذخایر رو زیاد کنن. به خاطر همین حالا این تیکو در ادامه میگم خدمتتون. دسته جلوگیری از رشد پای پولی به علاوه افزایش تقاضای ذخایر باعث شد که نرخ بهره در گام اول افزایش پیدا کنه. این باعث نرخ بهره بالای این دوره بود که مثلا در شرایطی که تورم ما بود 11 درصد بود، 23-24 درصد بانک‌های ما داشتن بهره می‌دادن. چرا این اتفاق افتاده بود؟ به خاطر این سیاست پولی که نتیجه نرخ بهره بالا در اقتصاد رکود اقتصادیه، پدیده‌ای که در اون سال‌ها هم شاهدش بودیم. اما در گام دوم چون بانک‌ها رفتن سراغ، ببینید نرخ بهره همینجور هی داشت بالاتر می‌رفت. خب نرخ بهره که از یه عددی بره بالاتر، بانک‌ها دیگه اضافه برداشت براشون میشه یک امر منطقی، یعنی 34 درصد میشه پولی که دیگه حاضرن بپردازن. بنابراین بانک‌ها در گام بعدی رفتن سراغ اضافه برداشت و پایه پولی به صورت منفعلانه افزایش پیدا کرد. حالا آمارش رو ببینید، من فرصت نکردم تو اسلاید بیارم. سال 92 که این سیاست اتخاذ شده، در همون سال اول رشد پایه پولی از روندش یکم اومده پایین‌تر، از سال بعدی به روند برگشته. و آقای طیب نیا که وزیر اقتصاد بودن اون زمان مصاحبه می‌کردن، می‌گفتن ما با رشد پایه پولی مخالفیم ولی داره اتفاق می‌افته. چرا اتفاق میفته؟ اساسا چون رشد پای پولی یک پدیده درونزاست، در دست دولت نیست. این تصور که فکر کنید که من پای پولی رو میتونم کنترل کنم اشتباهه. خب این بحران اول اون رکود اقتصادی بود. یه سوالی وجود داره این وسط، اون اینکه چرا رشد بالای نقدینگی تورم ایجاد نکرد؟ من یه ذره مونده از بحثم، اجازه بدین تموم بکنم. ببینید از 92 تا 97 این نمودار در واقع خود نقدینگی که حالا شیبش یه جوری نشون دهنده رشد نقدینگی باشه، از 92 تا 97 ما رشد نقدینگی بالا داشتیم، 27 درصد متوسطشه. تو این بازه زمانی تورم متوسط 11 درصده. خب یه سوالی وجود داره که چرا این رشد نقدینگی تورم ایجاد نکرد. ما تو اقتصاد میدونیم که فقط در صورتی این اتفاق ممکنه که 16 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. ما که همچین رشدی نداشتیم. چرا این اتفاق افتاد؟ علتش این بود که نرخ بهره بالا رفته بود، باعث شده بود که نقدینگی در حساب‌های مدت‌دار هم باشته بشه. یعنی فعالان اقتصادی بگن من چه کاریه با این پولی که دارم برم کار کنم و به جریان بندازم. این پول رو میرم انباشته می‌کنم در یک حساب مدت‌دار و ازش سود زیاد می‌گیرم. این موضوع باعث شد که پول وارد معاملات اقتصادی نشود و در نتیجه ما تورم پایینی داشته باشیم که اگر خاطرتون باشه سر سال 96 که بحث انتخاباتی خیلی داغ بود، یکی از مهمترین دستاوردهای خودش میدونست دولت 11 کنترل تورم رو، کنترل تورمی که به این روش ایجاد شده بود. منتها این روش نتیجه چی بود؟ یک نقدینگی تلمبار شده در حساب‌های مدت‌دار. این نقدینگی منتظر یک اتفاق بود که وارد بازارها بشه. اون اتفاق چی بود؟ در نیمه دوم سال 96 بانک مرکزی برای اینکه از رکود بیایم بیرون، اولا نرخ بهره رو کرد 15 درصد کلی کم کرد و ثانیاً تو زمستون همون سال ما جهش نرخ ارز داشتیم به دلیل وقایع خارجی. یه جهش مثلا فرض کنید از 3800 تا مثلا 6 تومن داشتیم. منتها این دوتا اتفاق مجموعاً باعث شد که پول از وارد بازارهای طلا و ارز مسکن بشه، یعنی آیدی بازارهای بانکی اومده پایین، آیدی بازارهای دیگه رفته بالا. پول جاری شد به اون بازارها و در نتیجه یک تورم خیلی بالا در این بخش و به تبعش در کل اقتصاد ایجاد کرد. که در ادامه این داستان رشد نقدینگی تقریبا همون روند قبلی رو داره از 92 تا 98، ولی تو همین بازه زمانی ما یک تورم 58 درصدی داریم. مسئله سومی که ایجاد شد و مسئله آخر هست در بحث ما که بحران سومی که ایجاد شد در نتیجه اون تصور اشتباه این بود. ببینید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک رو در نظر بگیرید. در فضایی که رشد اقتصادی ما کم بود و تورممون هم پایین بود، رشد اسمی دارایی‌های نظام بانکی نمیتونست خیلی بالا باشه. چون رشد اسمی دارایی‌ها، این دارایی نظام بانکی قاعدتاً باید با ارزش اسمی اقتصاد رشد کنه. یعنی با رشد اقتصادی و علاوه تورم. این عدد مجموعاً در اقتصاد ما حدوداً 15-16 درصد بود. در حالی که نرخ بهره خیلی بالا بود. نرخ بهره که خیلی بالا باشه، سپرده های بانک ها داره با این نرخ خیلی زیاد رشد میکنه، چون بانک ها باید سود بدن به این سپرده ها. نتیجه این اتفاق این بود که یک شکافه، یعنی یک زیان انباشته پیدا کردن بانک ها که حالا این زیان رو با روش های حسابداری پوشوندن و در نتیجه این بحران اسار و شکستگی نظام بانکی که الان درش هستیم اتفاق افتاد، که بانک ها زیانشون بسیار زیاده. ارقامی که تخمین زده میشه اینطوره که مجموع زیان نظام بانکی چندین برابر مجموع سرمایه نظام بانکی است. و جنبندی بحث این که ما معتقدیم که اعتقاد به مدل ظریف فزاینده باعث شد که یک سیاست پولی اشتباه در دولت 11 و 12 پیگیری بشه و این سیاست پولی اشتباه باعث 3 تا نتیجه خیلی بد برای اقتصاد ما شد: رکود اقتصادی، تورم بالا و ورشکستگی نظام بانکی.
خیلی ممنون. بله.
ما بحث نقد و بررسی دولت و اقتصاد.
نه این
نمیخوام بکنیم. شما وارد این بحث
بله.
ما بحث علمی میخوام بکنیم که اصل خلق پول از هیچ درست یا درست نیست از نظر علمی.
من با یک مثال خدمتتون گفتم که چه کار میکنه.
ما برای کارشناس هاشن کشید کرد. مثلا سیستم خلقون. و شماها باید بگید که این سیستم
چجوری
حالا
آثارش و تبعاتش
اکانت
خیش هست. خیلی
ما با تشکر
رو بگیم، تشکر میکنیم از جناب آقای اشعری. دو تا پذیرایی داریم الان به مدت 5 دقیقه سریع انشالله پذیرایی بکنن، چون وقت فیلم برداری گفتم پذیرایی نباشه. 5 دقیقه پذیرایی میکنن، بعدم انشالله ما وارد حکم شناسی میشیم. جناب آقای موسویان در خدمت حضرت عالی هستیم. بعد از پذیرایی نسبت به حکم شناسی صلوات عنایت بفرمایید.
الله الله الله. حتی شما بحثی که بودیم خیلی غیر از این بود، ما کلی چونه زدیم سر این که بتونیم 2 ساعت ارائه بدیم. شما که اینش نیم ساعت، بعد میگیم نیم ساعت، ما 40 دقیقه صحبت کنیم میگیم 2 برابر. یه ارائه به هم پیوسته است دیگه. آقا نمیخواستیم گفتیم که
برنامه ادامه باید داشته باشه، با یه جلسه 3 ساعته 4 ساعته تصویر به این مهمی به مهم حل نمیشه. نه فایده نداره اونجا داریم که ادامه داشته باشه چندین جلسه، یعنی این بحث خلق پول ابعاد مختلف.
خدمت جناب آقای موسویان هستیم نسبت به قسمت حکم شناسی انشاءالله.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در این حال که استفاده کردیم از اثر جناب آقای فرید آقای اشعری، واقع مطلب من با یه پیشفرضی که دارم و اونو منتها واقعش اینجا نمیخوام مطرح کنم، چون قول دادیم که مسائل فقهی رو مطرح کنیم. من تفاوت جوهری بین این سبک سنتی و سبک جدیدی که جناب آقای اشعری مطرح کردن نمی‌بینم و قائلم نیستم. معتقدم که این دوتا در حقیقت تقدیم و تأخیره، هیچ تفاوت جوهری و ماهوی نمی‌کنه. یه بانک اول سپرده جذب کنه بعد بیاد با تناسب ریاضی اون سپرده ها، مثلا اگه ضریب فزایندگی 1/5 بانک مرکزی بگه که شما با گردش اعتبارات 5 برابر میتونی خلق اعتبار بکنی و با ذخیره قانونی کنترل کنه بانک مرکزی اون رو. چه بگیم که بانک ها شروع کنن به اعطای تسهیلات، بعدن برای اینکه اون ذخایر رو داشته باشن مجبور بشن از مردم سپرده جذب بکنند. این رو حالا اگر یه وقتی جلسه گذاشتید من عرض میکنم تفاوت جوهری و ماهوی در بحث خلق پول ایجاد نمیکنه و هیچ تأثیری در مسائل فقهی و شرعی خلق پول ایجاد نمیکنه. یه از جهت بانکداری هم من معتقدم تفاوت چندانی ایجاد نمیکنه. بنابراین این من با عرض پوزش از اون بحث میگذرم، اگه خواستید عرض میکنم. حداقل در ایران فعلا اینجوری هم نیست. در ایران بحث منابع مصارف تحت کنترل بانک مرکزی است. هر بانکی که میخواد فعالیت اعتباری داشته باشه، یکی از مباحثی که از اون بانک پیگیری میکنن بحث بله ذخایر قانونیه، یکی دیگه بحث مدیریت ریسک و مدیریت منابع و مصارفه. بانک مرکزی میاد میگه که منابع کو و مصارفت کدامه. بدون منابع و مصارف داشته باشه به قول معروف این خودش وارد شدن بانک در یک ریسک و جلوی فعالیت ها گرفته میشه یا اخطارها. البته حالا من سلنگاری بانک مرکزی رو با ایشون هم عقیدم، بله هست متاسفانه. اما میخوام بگم که توی مباحث فقهیش و تو مباحث اقتصاد کلانش من حاضرم یه جلسه اگر لازم شد اینجا یا جای دیگه بحث کنیم، تفاوتی نمیکنه، لذا خیلی رو اون بحث نکن. در بحث خلق پول من معتقدم که یکی بحث ماهیت پول تأثیر داره، که ماهیت پول چیه. ماهیت پول رو من نمیخوام باز کنم، فقط اعتقاد خودم رو، برداشت خودم رو میگم. جلسه قبل هم بر همین اساس من پیشنهاد دادم که هر یک از اساتید بیان بر اساس برداشت های خودشون، پیش فرض های خودشون احکام خلق پول رو بگم. من معتقدم که پول امروز سند بدهی نیست. جناب اشعری که شما تو اون جدول چیزام میگفتین که یه دونه حسابم بانک مرکزی داشته باشه کافیه، یه حساب برای بانک ها نزد خودش داشته باشه، چون بدهی ایجاد نمیکنه که بعد بگیم که این وقتی بانک میاد پیش بانک مرکزی سپرده گذاری میکنه بدهی بانک مرکزی رو نزد بود. نه، ایجاد یک مال اعتباری میکنه که اون مال اعتباری میره در جامعه میچرخه، ممکنه برسه به دست بانک و بانک هم بیاد همون مال اعتباری رو نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنه. خیلی هم معنا داره. یه وقت سپرده میگذاره، حساب بانک نزد بانک مرکزی مثبت میشه، یه وقت کسری میاره، یعنی از بانک به عنوان آخرین به قول معروف وام دهنده وام میگیره، حسابش منفی میشه. لازم نیست یه جایگاه سومی ما تصویر کنیم چه هم بانک مرکزی هم بانک تجاری در اونجا حساب داشته باشند و نقل اینا. نه، یه دونه حساب نزد بانک مرکزی برای بانک افتتاح میشه، اون اموال اعتباری رو، نه بدهی های بانک مرکزی، اون اموال اعتباری رو یه وقت بانک الف نزد بانک مرکزی سپرده میگذاره، حسابش میشه مثبت. یه وقت نه، حسابش صفره، یه وقت اضافه برداشت داره، حسابش منفیه. پس بنابراین پول رو من به عنوان سند بدهی، پول امروز ها، پولی که امروز ازش صحبت میکنیم، سند بدهی نیست، بلکه یک مال اعتباریست که دولت ها غالبا توسط بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت ایجاد میشه، تولید میشه و وارد جامعه میشه بر اساس یه میکانیزم. بنابراین پول رو من اینجوری تعریف میکنم. توی بحث فقهی خلق پول ما دوتا رویکرد داریم. یه رویکرد خردی داریم، یعنی معامله‌ای که بر اساس اون معامله خلق پول به وجود میاد که عمدتاً همون بحث اعطای وام و اعتبارات یا تسهیلات بانکی است و استفاده دولت از پول پرقدرت بانک مرکزی است، اضافه برداشت هایی که بانک ها از بانک مرکزی دارن و تبدیل ارز حاصل از فروش محصولات دولتی به پول داخلی، گاهی دولت ایران نفت میفروشه، ارز میاره میده به بانک مرکزی، معادلش رو ریال از بانک مرکزی میگیره، در این اثر خلق پول به وجود میاد. یه وقت از منظر خردی
فقط ریال بانک مرکزی ریال جدیدی تولید نکنه، آیا خلق پول ایجاد میشه؟
یعنی ارزهاشو بده به بانک مرکزی از اون ریال بگیره،
ولی پول جدیدی تولید نشه، از همون پولای موجود بده بشه، یعنی بخشی از ریال.
ببینید ما اصلا وقتی میگیم ریال یعنی ریال‌های خارج از ساختمان بانک مرکزی. یه وقت بانک مرکزی از بیرون پول جمع میکنه، چه خب ابزاری نداره، باید ریال‌های چه در مجموعه بانک مرکزی است عوض دلارهایی که از
بانک موجود
در بانک مرکزی رو میگین یا موجود در جامعه؟
بانک مرکزی.
اگر موجود در بانک مرکزی بود میشه خلق پول. بله اگر بانک مرکزی فرض کنید همون ارز رو از مردم بگیره از دولت اما معادلش ریال نده به دولت، اون ارزها رو بفروشه به مردم، از مردم پول جمع کنه ریال بده به دولت، اینجا میگیم خلق پول رخ نمیده. اما اگر دلار رو از دولت بگیره معادلش پول جدیدی که ولو دیروز چاپ کرده پریروز چاپ کرده توی ساختمان بانک مرکزیه، اونها رو بده به دولت، این خلق پول رخ میده. از منظر خردی اگه نگاه کنیم ما 4 نوع خلق پول داریم در اقتصاد که از جهت خردی بستگی داره به اون قرارداد فیما بین. اگر اون قرارداد فیما بین جزء عقود شرعی باشه ما میگیم که این خلق پول مشروعه، اگر جزء عقود شرعی نباشه میگیم مشروع نیست. حالا چه این 4 نوع خلق پول از هیچ باشه طبق مدل جناب اشعری یا با گردشی که ما میگیم باشه، چون ما همه رو معتقدیم از هیچه، منتها فقط تقدیم و تأخیر تفاوت میکنه، چون وقتی که پول شد مال اعتباری از اون به بعد دیگه همش از هیچه. اولین نوع اصطلاحاً خلق پولی که خیلی هم برای همه معروف است و مشهوده خلق پول ناشی از کسری بودجه دولت. خب وقتی که دولت کسری بودجه میاره یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، حالا نمیگم بهترینش، قطعاً از من نظر خواهی کنید میگم بدترینه، منتها یکی از راه هاست و اینکه کی باید بره سراغ این کار دولت یا نره این تو بحث کلانش بحث میکنم. اما از منظر خردی خب دولت بر اساس اینکه حاکمیت داره، فرض ما هم دولت مشروعه، دولت شرعی و قانونی، میتونه متناسب با نیازها ایجاد مال اعتباری بکنه که انحصاراً هم در اختیار دولته. خب بانک مرکزی که تولید کننده این مال اعتباری است دستور میده که این مال اعتباری رو مثلا این چاپخونه رو یه نیم ساعت بیشتر کار کنه، مثلا 100 میلیارد بیشتر پول تولید کنه. بعد در قالب یه قراردادی که مثلا با پیمانکار داره به عنوان دستمزد به اون میده، با اون شرکت دیگر ازش کالا میخره، دولت پول کالاشو میده، به کارکنانش به عنوان اجرت خدمات استخدامی بهشون میده. بنابراین این خلق پول تا زمانی که مال اعتباری جزء حق حاکمیت دولت میدونیم از جهت خردی اشکالی نداره. نوع دوم اصطلاحاً تبدیل ارزه. دولت اصطلاحاً اموال خودش رو مثل نفت در خارج از کشور میفروشه، بعد میاره این ارزها رو میده به بانک مرکزی و معادل اون ارزها از بانک مرکزی ریال میخواد. این عرض کردیم که دو حالت قابل تصوره. یه وقت بانک مرکزی بخشی از اون ارزها رو میاره در بازار میفروشه، پول بازار رو جمع میکنه میده به دولت. اینجا خلق پول رخ نمیده، خلق پول جدید رخ نمیده، فقط یه جابجایی. اما یه وقت است که بانک مرکزی میخواد این ارزها رو به هر دلیل نگه داره، به عنوان حفظ ذخایر خودش، تقویت ذخایر خودش، یا بازار کشش فروش این اندازه ارز رو نداره. اینجا میاد معادل ریالی خلاصه این ارزها، پول تولید میکنه بانک مرکزی، پول چاپ میکنه، در اختیار دولت میگذاره. خب تا تیکه ای که در اختیار دولت میگذاره، عنوان نهاد حاکمیت، یک مال اعتباری مربوط به دولت هست تولید شده و در اختیار مردم میگذاره دولت بر اساس قراردادهایی که با مردم میبنده، با پیمانکار، با کارمندش، با کارگرش، با کسانی که کالا به دولت میفروشن پولشو میگیرن. اونم باز مشکلی نخواهد داشت از جهت فقه خردی. نوع سوم بحث اضافه برداشتیه که بانک ها از بانک مرکزی دارن. بانک ها اضافه برداشت که میکنند به این معنا که یعنی تسهیلات بیشتری میپردازن به مردم. حالا چه فرمایش آقای اشعری رو قبول کنیم چه قبول نکنیم فرقی نمی کنه. بانک از تسهیلات بیشتری داده، بیش از سپرده هاش، یا بگیم که بیش از ذخایری که میتونه جمع کنه، فرقی نمی کنه. بالاخره این بانک مثلا 1000 واحد باید تسهیلات میداد، اعتبار ایجاد میکرد، 1200 واحد تسهیلات ایجاد کرده. نسبت به اون 200 واحد باید نزد بانک مرکزی ذخیره داشته باشه که نداره. این هم نوع دیگری از خلق پوله. این خلق پول برمیگرده یکی به رابطه، از دید خردی باز من هنوز دارم بحث میکنم، از دید خردی رابطه حقوقی بانک مرکزی با اون بانک تجاری و بانک تجاری با مشتریش که بهش تسهیلات داده. این قالب‌های حقوقی البته نسبت به رابطه بانک مرکزی با بانک‌های تجاری که تحت عنوان خط اعتباری یا اضافه برداشت تعریف میشه، اینها از جهت فقهی یه مقدار مشکوکه. ما هنوز توی خود بانک مرکزی سر این حرف داریم که مثلا این رابطه حقوقی بانک‌های عامل با بانک مرکزی چه در بحث اضافه برداشت چه در بحث خط اعتباری، این در قالب چه قرارداد حقوقی است. بنده خودم 2-3 پیشنهاد دادم تو اون کتاب بانکداری اسلامی 2 که مربوط به بحث مباحث بانک مرکزی است. اونجا توضیح دادم که مثلا در قالب این قرارداد میتونه باشه، در قالب این قرارداد میتونه باشه. اینو از جهت فقهی میشه درستش کرد، اما متاسفانه الان یک رابطه حقوقی شفاف و روشنی نیست. یعنی به عبارت دقیق تر از غرب ترجمه شده اون قرارداد فیما بین بانک مرکزی در اضافه برداشت با بانک‌های عامه. اونجا اسمی از قرارداد برده نشده، فقط اومده رابطه میکانیزم کار رو توضیح داده، باید مثلا در چنین مواقعی حق داره برداره، اگه برداشت مثلا تا آخر روز باید برگردونه، اگر مون برای فردا مشمول جریمه فلان میشه. ضوابط رو توضیح داده قرارداد، ماهیت رو توضیح نداده. اما اینکه آیا قابل تصحیحه؟ بله، ما معتقدیم 2-3 راه حقوقی شرعی وجود داره که میتونه تصحیح کنه. و نوع چهارم از خلق پول باز از منظر خردی بحث تسهیلات و اعتباراتیه که بانک ها به مردم میپردازن با رعایت ضوابط بانک مرکزی یا بدون رعایت. از منظر خردی وقتی نگاه میکنیم باز تابع قراردادیه که اصطلاحاً اون بانک عامل با گیرنده تسهیلات انجام میدن. اگر در چارچوب یکی از عقود شرعی باشه ما میدونیم که این خلق پول مشروعه، از دید خرد، از دید فقه خردی این مشروعه، چون این بنده خدا اومده از بانک. مثل همین که مثلا بنده میرم از آقای دکتر یوسفی نامه میگیرم میرم تهران خرید میکنم، این از منظر خردی اشکالی نداره. اما بله در سطح کلان اصلا آیا دولت مثلا اجازه بده چنین کارهایی را یا نده، اون یه بحث اقتصاد کلانی است. پس بنابراین من اگه بخوام جمع کنم این تیکه رو، از منظر اقتصاد خردی ما حدود 4 نوع خلق پول داریم. 3 نوعش کاملا مشروعیت داره، نوع 4مش که در حقیقت رابطه بانک مرکزی با بانک‌های تجاریه، این قابل تصحیح هست ولی فعلا مشکوک. اما از منظر اقتصاد کلان، بحث اقتصاد کلان یه مقدار اینجا متفاوت از اقتصاد خورده. یه وقت از که شما میگین که آقا من آب بخورم چه حکمی داره؟ مجاز، اشکالی نداره. این آب رو بریزم توی مثلا شیر بخورم، حیبی نداره از منظر خوردی مثلا کسی میگه. اما اینو بخواد به اسم شیر در جامعه شما بفروشید، میگین که نه، اینجا دیگه مسئله عوض میشه. در سطح کلان واقع مطلب، ما نسبت به مال اعتباری، من از اونجا شروع کردم، اونو گم نکنیم. چون یه وقت ما اگه بیایم پول رو به عنوان بدهی دولت تعریف کنیم اصلا کلن همه چیز عوض میشه، هم مسائل خوردیش هم مسائل کلانیش. پول رو من یک مال اعتباری محض میدونم که حاکمیت اختیار داره متناسب با مصالح جامعه اون رو تولید کنه و در اختیار جامعه بگذاره. هیچ بدهی پشتش نیست اصطلاحا. اگر این رو تعریف رو پذیرفتیم، اون وقت در منظر کلان ما دیگه احکام فقهی اولیه مثل مثلا دزدی، مثل نمیدونم دست تو جیب مردم کردن و اینجور چیزها اصلا کلن از بین میره. دولت میتونه مثلا هواپیما تولید کنه، یک مال، میتونه نفت استخراج کنه تولید کنه، میتونه هم پول تولید کنه. اون وقت بحث مصالح مطرح میشه. یعنی دولت، ما در فقه میگیم دولت مصالحه، یعنی دولتیه که برای مصلحت جامعه اصلا مشروعیت پیدا کرده، در خدمت باید اقتصاد جامعه باشه، مصلحاله جامعه باشه. وقتی که شد بحث مصالح، از منظر اقتصاد کلان دیگه معیار میشه معیار مصلحت. هر جا هر نوع خلق پولی به مصلحت اقتصاد و نظام اقتصادی، گردش مالی، گردش عادلانه مالی بود، میگیم اون خلق پول اشکالی نداره. اما هر جا به هر اندازه‌ای، به هر کیفیتی، هر نوعی از خلق پول ایجاد اختلال، بی‌عدالتی، بی‌نظمی، عدم ثبات در اقتصاد بشه، اینو میگیم که این نوع خلق پول یا به این مقدار از خلق پول با این کیفیت از خلق پول مجاز نیست، مشروع نیست، برای دولت مشروعیت نداره. حالا بحث مثلا مثال طبیعی بزنم، برای یک تامین کسری بودجه، خب امروزه راه‌های مختلفی هست. 3 راه خیلی رایجه برای کسری بودجه دولت. یکی اصطلاحاً میگن استقراض از بانک مرکزی، من اون واژه‌های اصطلاحیشو به کار میبرم. یعنی از بانک مرکزی پول دستور بده که پول چاپ کنه، خلاصش این. استقراض از مردم یعنی اوراق بهادار منتشر کنه، پروژه‌هاشو بله در حد همین 2 دقیقه جمع. از پول مردم پروژه ها رو تامین مالی کنه. یکی هم استقراض از خارجی، استقراض خارجی که از بیرون پول ها رو استقراض کنه بیاره. هر یک از اینها منافعی داره، مضری داره. مثلا اگه از بیرون ما استقراض کنیم، خب تورم ایجاد نمیکنه برای ما، چون معمولا به شکل کالا وارد میکنیم اون دارایی های استقراض شده از خارج. ذخایر دارایی ما افزایش پیدا میکنه، اما خب بدهکار بیگانگان میشیم. بخشی از ارزش افزوده کشور باید در قالب بهره و سود به خارج منتقل بشه، این عیوب رو داره. استقراض از بانک مرکزی خیلی روان و راحته، با یک به قول معروف قیام و قعود و یه ساعت دستگاه پولچاپ کنی رو بیشتر کار کردن انجام میگیره، منتها آثار تورمی زیادی بر اقتصاد. استقراض از مردم خب یه فرایند طولانی تری داره، منتها تبعات تورمی نداره، تبعات وابستگی به خارج از کشور رو نداره، اما خب یه مقدار زحمت داره. باید خب یه وقت است که حاکمیت رسیده به این که فلان طرح باید اجرا بشه، ضرورت داره، مثلا فلان طرح امنیتی، ما باید مثلا بین ایران و فلان کشور مثلا یه حفاظ امنیتی فلان باید مستقر کنیم، موشکی، نمیدونم سامانه فلان و فلان، و پول نداره دولت. خب میبینه که اگه بخواد از بیرون بگیره با این تحریم ها نمیشه، از داخل بخواد اوراق بهادار منتشر کنه زمانبره. اینجا میاد به خاطر حفظ مصالح به قول معروف برتر مردم استقراض از بانک مرکزی، عیبی نداره. اما اگه بله میخواد مثلا مسائل ساده و معمولی رو، یه پلی میخواد بسازه، حالا یه ماه دیرتر یه ماه زودتر، اینو میگیم که از اوراق بهادار دولتی استفاده نکنه، از اوراق بهادار منتشر کنه، از وجوه مردمی استفاده کنه، نره سراغ استقراض از بانک مرکزی. یعنی بحث مصالح اهم و مهم مطرح میشه. نسبت به سایر انواع خلق پول هم دقیقا همین ضابطه. منتها یه بحثی اینجا مطرح میشه و اون خلق پول توسط نظام بانکی، نه بانک مرکزی. توی بانک مرکزی ما فقط بحث مصالح و مفاسد حاکمیتی مطرح میشه، هر نوع ارزش افزوده‌ای هم ایجاد بشه که میشه دیگه، بالاخره دولت میاد به قول آقای اشعری از هیچ پولی تولید میکنه، میده به پیمانکارا، میده به فلان، درآمدی به وجود میاد برای دولت. اونطور چون برای حاکمیت به وجود میاد، میگیم که اگر بر اساس مصالح باشه عیبی نداره، چون برای همه است دیگه، برای حاکمیت. اما در نظام اون خلق پولی که توسط بانک ها شکل میگیره، این درآمد ناشی از خلق پول میرسه به بانک ها. وقتی هم که اون بانک خصوصی باشه میرسه به سهامداران خصوصی، یعنی یک موقعیت ممتاز حق الضرب، قدیما میگفتن حق الضرب، که باید مال جامعه باشه، مال حاکمیت باشه، میرسه به بانک های خصوصی. اینجا رو باید تدبیر کرد، یعنی اگر مصلحت اقتضا کرد اشکالی نداره، ما اجازه میدیم خلق پول توسط بانک‌های عامل هم به وجود بیاد اگه مصلحت دونستیم. منتها این تبعه شد چه جوری پوشش بدیم؟ اصطلاحاً امروزه میان با مالیات بر ارزش افزوده از محل خلق پول مالیات می‌بندن، مثلا میگن که این بانک اگر این خلق پول رو انجام نده، خب اقتصاد کشور لطمه می‌بینه، پس مصلحت که انجام بده. خب حالا که انجام داد، این درآمد ناشی از این خلق پول رو چیکار کنیم؟ میگن مثلا 85% مالیات بده، 90% مالیات بده. مثل اتوبانی که یا بزرگراهی که شما از کنار یک مزرعه که متری فرض کنید 10,000 تومان فروش نمیرفت، وقتی که اون بزرگراه رو کشیدید یه دفعه قیمتش میشه 10,000,000 تومان. حتی در مثل آمریکا میان 85% مالیات میگیره، میگه این مرغوبیت به خاطر ملک شما نیست که، به خاطر این بزرگراهیه که ما کشیدیم. اینجا هم میان اصطلاحاً از این بانک ها اگر مصلحت تشخیص دادیم، و من همش میگم که اصلا خلق پول در سطح کلان تابع مصالحه، اگر مصلحت بود و دیدیم که بله مصلحت اقتضا میکنه چه خلق پول توسط نظام بانک‌های عامل اجرا بشه، ایبی نداره، از جهت شرعی و فقهی مجازه، منتها باید طراحی کرد که این درآمد حاصل از این ناحیه برگرده به حاکمیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از آقای موسویان. ایشون خلق پول رو از منظر اقتصاد خرد و کلان بررسی کردن و در اقتصاد خرد سه صورت رو گفتن که صحیح هست و خلق پول اشکالی نداره، یه صورت فقط اونجا قابل تصدیه اما مشکوکه. نسبت به اقتصاد کلان هم معیار رو مصلحت گذاشتن. حالا انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر عبدیپور هستیم که نسبت به حکم شناسی من خواهش میکنم که رو این منظر انشاءالله همجوری بحث پیش بره. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم از بیانات آقای دکتر موسوی. من فکر کنم که حالا بحث حکمی قضیه، حالا من بیشتر از دید حقوقی عرض میکنم، فقهی رو آیین علما از بلاز حکمی. خب اینجا ما در واقع سه تا موضوع داریم، یعنی سه تا حکم اینجا محل بحثه. یکی حکم تکلیفی قضیه، مشروعیت به معنای جوازش، جواز این کار و اختیار این کار که حالا دولت یا بانک‌های مرکزی و دولتی و بانک‌های تجاری غیر دولتی، خب تفاوت می‌کنه قضیه. دوم از جهت حکم وضعیش که مالکیت و درآمدی که از این رهگذر آید اون در واقع متولیان قضیه میشه، این تملک و کسب دارایی. نه خواهش می‌کنم، حالا من فرمایش شما را دارم استفاده می‌کنم. سوم باز یه حکم وضعی دیگه اینجا بحث هست، زمان و عدم زمانش و مسئولیت مدنیش به قول ما حقوقی ها. این سه تا در حیطه‌های مختلف خب قابل بحث. من فقط یه دو سه تا نکته اول مقدماتی عرض بکنم. اولا خب آقای دکتر درستی فرمودن که به هر حال پول امروزه در شقوق مختلفش یک مال اعتباری است، مالی که در واقع مالیتش مبتنی بر قابلیت مبادلاتیشه. خب الان اموال در اقتصاد پیشرفته امروز همشون مالیتش مبتنی بر قابلیت انتفاعش نیست، که سابقا میگفتن مال چیزی است که منفعت عقلایی داره، منفعت مشروع داره، یه استفاده از اون شی بشه، یه نیاز ضروری یا کمالی از انسانو برطرف کنه، این مال است و مالیت داره. امروز ما یه سری اشیا داریم که مالیت دارن، ارزش اقتصادی دارن، صرفا مبتنی بر قابلیت مبادلاتیش، همین که اینو بدی در ازش یه مال دیگه ای بگیری. حالا من گاهی سر کلاس میگم که این تعریف المال و ما یبذل و به ازای مال درست بوده، کاملا درست بوده. اینطور اموال فقط پولم نیست، ما صدها نوع مال اینطوری داریم که خیلی هاشون هم وجود فیزیکی هم ندارن، وجود الکترونیکی دارن. از این بحثا بگذاریم، خود پول که یک مال اعتباری است و درست هم فرمودن که بر حسب مورد خب شقوق مختلفی داره، حالا اینکه واضح و جائلش و تولید کنندش کی هست حالا اونم بمونه. خود پول به حال ما حقوقی ها وقتی اینو کالبد شکافی میکنیم بازش بکنیم، خب یه ارزش پولیه که بر اساس واحد پولی تعریف میشه، هر کشوری پول قانونیش یه واحد پول داره، و یک سند پولی یا نماد پولی که این ارزش پولی در قالب اون سند پولی یا نماد پولی بروز و ظهور خارجی پیدا میکنه، که الان خارجی هم به حال اسکناس و سکه که معلومه فیزیکیه، ولی خب یه سری پولا هم هست که مثل پول تحریری، این اون سند پولیش فقط عدد و ارقامی است که تو بانکه، حساب‌های بانک قبلا دفتر و کارتکس بود، الان هم که اصلا سامانه‌های الکترونیکی است و حساب الکترونیکی نوشته عبدیپور اینقدر پول تو حسابشه، یه عدد ارقام الکترونیکی. یه سری پولای جدید هم مثل این رمز ارزها درست شده که اینا حتی مبتنی بر حساب بانکی هم نیست، عدد سند پولیش اون عدد ارقامی هم نیست که تو حساب بانکی شخص ذکر شده، سند پولیش همون به اصطلاح بیت های کامپیوتری است به صورت حالا رمز الگوریتم که حالا در یک ابزاری هم این ذخیره میشه، حالا در فضای اینترنت یا به صورت سخت افزارهای دیگه این جابجا میشه، دست به دست میشه، قابلیت مبادلاتی داره و پول هم میشه. حالا من در تایید فرمایشات دکتر بطسی از صحبت آقای اشعری است و اینه که حالا این پول که با ماهیت اعتباری هم داره، اولا لزوما لازم نیست که مبتنی بر یک حساب باشه، ثانیا حالا لازم نیست که بین بانک ها حتما دو تا حساب متقابل باشه و تصفیه و تهاتر و اینطوری حرف هم نیاز نداره. به حال در خصوص اون بحث اول، این که مشروعیت و جواز این قضیه، آیا دولت میتونه اختیار جعل پول رو، خلق پول رو به نهادهای دیگه بسپاره یا نه؟ خب آنچه که مسلمه که دولت میتونه این کار بکنه، چون در واقع دولت هر درآمدی هم داشته باشه میخواد در جهت مساله عامه مصرف کنه، صرف بهداشت عمومی، آموزش عمومی، امنیت عمومی و مصارف عامه صرف میشه در مصلحت عمومی مصرفش. حالا اگه دولت تدبیر سیاست گذاریش هم درست باشه، اون به اصطلاح تبعات منفی که آقای دکتر فرمودن پیش نیاد، یعنی این انگیزه و هدفی که مصلحت هست در عمل تبدیل به ضد مصلحت نشه. خب در خصوص دولت بحثی نیست که چه بحث حالا اختیارش و صلاحیتش و مشروعیت عملش و جواز این کار توسط دولت بحثی نیست. حالا چه خلق پول به صورت چاپ اسکناس و نشر اسکناس باشه، چه حالا به صورت حالا پول تحریری و استفاده از پول تحریری در سیستم بانکی باشه. اون بود بحث مالکیتش هم باز، چون در واقع حالا دولت، حالا ما میایم تفکیک میکنیم در کنار، حالا میایم اموال و مالکیت رو میگیم مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، مالکیت عمومی، ولی این بیشتر حالا رو کاغذه. در واقع دولت هم وقتی مالکیت هایی داره، اموالی داره، اینا در جهت مساله عامه باید استفاده بشه. اون از اون جهت هم مشکلی نیست که حالا ما بگیم که آیا اینجا دولت از این رهگذر و با این ابزارها و مکانیزم‌ها یک دارایی و تملکاتی به دست میاره، سرمایه به دست میاره، آیا این دارا شدن ناعادلانه نیست، این عقل مال به باطل نیست، اونش قابل حل. فقط یه قسمت دیگه میمونه تو به اون بحث حکم سگانه‌ای که من عرض کردم، اگر دولت در سیاست‌های پولیش و سیاست‌های اقتصادیش به طور کلی و در بحث حالا سازوکارهای مختلف خلق پول و اینها آثار منفی خلق پول که حالا دوستانم اشاره فرمودن قبلا هم که برای خلق پول و رشد نقدینگی آثار مثبتی هم داره، اون بود آثار منفیش اگر موجب ضرر مردم شد، ضرر اشخاص شد، خساراتی وارد کرد، آیا اینجا دولت ضامن هست یا نه، مسئولیت مدنی داره یا نداره. اما اون جایی که بانک ها مبادرت به خلق پول می کنند، که جلسه قبل من عرض کردم که حالا تو اقتصاد امروزه فقط بانک ها نیستن، بانک های تجاری، اگه ما شیوه های مختلف خلق پول رو شامل پول های خصوصی دیجیتال هم بدونیم که برای این یه بخشی از الان اقتصاد رو سعی کردن به خودشون اختصاص بدن، حالا اینجا چی؟ خب طبیعتاً دولت باز میتونه بر اساس یک ضوابطی و قواعدی به هم به بانک‌های تجاری و هم به مؤسسات مالی اعتباری اجازه خلق پول در شیوه‌های مختلف بده. پس اولا این قضیه باید با اجازه حاکمیت باشه و با الزامات و شرایطی که حاکمیت مشخص میکنه. مثلا الان در اتحادیه اروپا حتی به مؤسسات مالی اعتباری اجازه دادن که مثلا رمز ارز پول الکترونیک به معنی خاصش، غیر که حالا خودش واحد پولی مستقلی هم داره مبتنی بر یورو اروپا هم نباشه، ولی قابل تبدیل به یورو و دلار و چیزهای دیگه هم هست. به این مؤسسات اجازه میده که اولا باید مجوز بگیرن که بخوان پول تولید کنن، ثانیاً یک سری الزامات داره، شرایطی داره، با رعایت همه اینها این امکان به لحاظ حقوقی و قانونی وجود داره در سیستم‌های مختلف که به مؤسسات مالی اعتباری امکان تولید و نشر پول‌های خصوصی رو بدن. در خصوص خلق پول به اون مفهومی که دوستان اشاره کردن که مبتنی بر پول رایج هست و بانک‌های تجاری با یک مکانیسمای این امکان رو پیدا می‌کنن، اونم طبیعتاً خب با یک سری الزامات و شرطی حکومت و دولت البته در قالب بانک مرکزی این اجازه رو میده به بانک‌ها. پس مشروعیت و جوازش هم اگر مبتنی بر جواز حکومت باشه توسط این نهادهای غیر دولتی باز میتونه تصحیح بشه. نمیدونم اگر دوستان الان بعداً عرض بنده رو تصحیح بکنه. میمونه اون بحث بعدیش که بحث حالا دارا شدن هست که بانک ها به هر حال از این رهگذر دارا میشن، بانک ها و مؤسسات. حالا پول خلق پولی که در واقع مبتنی بر پول رایج و پول قانونی هست، رشد نقدینگی که اینجوری ایجاد میشه، بانک ها در واقع میتونن اینو تسهیلات بدن و درآمد حاصل از تسهیلات به دست بیارن، یعنی غیر مستقیم دارا میشن. یه موقعی هم هست که خلق پول به معنای جعل پول‌های خصوصی است، تولید این هاست، مثل همین رمز ارزها. این اصلا مستقیما یک دارایی مستقیمی به دست میاره. طرف مثلا میاد مثلا چند میلیارد بیت کوین تولید میکنه، حالا اینو تو بازار تبدیل به کالا و خدمات میکنه، تبدیل به پول‌های دیگه میکنه، دارا میشه. این دارا شدنش ولو حالا پایه و اساس قراردادی داشته باشه، آیا در هر دو حالتش، حالا این دارا شدن مستقیم که این پول خودش یک دارایی است برای شخص، مالکیتی ایجاد میکنه، و اون غیر مستقیمش که از این نقدینگی استفاده میکنه، تسهیلات میده، سود به دست میاره، دارا میشه، غیر مستقیم. در هر دو حالتش ولو اینکه پایه و اساس قراردادی داشته باشه، آیا به لحاظ فقهی و حقوقی نباید اون اصول و قواعد کلی رعایت بشه؟ اولا این باید در قالب قراردادی باشه که مشروع باشه، یعنی شرعی باشه، مورد تایید و تنفیذ شارع یا قانونگذار باشه. حالا ما حقوقی ها میگیم اصل آزادی قراردادی، ولی بله این مورد تایید سیستم حقوقی باید باشه این قرارداد. ثانیا این قرارداد ربوی نباشه، قراری نباشه، منجر به عقل مال به باطل نباشه، درش قمار و شانس و بخت و اقبال و همه این چیزا وجود نداشته باشه. اون در واقع بیشتر بسته الزامات سلبی است که قراردادهای مشروع فقهی باید درش رعایت بشه. من خودم شخصا تردید دارم که حالا آیا اینجا واقعا دارا شدن عادلانه هست. اینجا این که حالا طرف بر اساس یک سری یه موقعیتی که حالا ولو مجوز قانونی هم به دست آورده، حالا به قول امروزی ها بار منفیه بهش میدن، یه رانتی هم به دست آورده، موقعیت هم به دست، این نیاز به حال جعل میکنه یک سری پول ها رو یا بر اساس یه مکانیسم نقدینگی رو اضافه میکنه و درآمدی کسب میکنه. خب اگه ما اون آیه شریفه رو که میفرماید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، ما بگیم که تمل دار شدن و تملک مال دیگران اصولا ممنوع است، مشروعیت نداره، مگر اینکه مبتنی بر داد و ستد مبتنی بر ترازی باشه. اولا ترازی و قرارداد باشه، ثانیا داد و ستد باشه، یعنی در ازای آنچه که میگیره چیزی هم داده باشه، که در خیلی از این موارد چیزی داده نمیشه اینجا، فقط یه درآمدی حاصل میشه، یعنی ستت هست، داد توش نیست. بخصوص در فرضی که خب این نقدینگی در یک شرایطی و بستری سور افزایش پیدا میکنه که تولید ناخالص ملی افزایش نداره یا افزایشش خیلی کمتر از رشد نقدینگیشه. الان خب ما میبینیم که حالا اون شرایطی که الان هست تو این یکی دو سال اخیر یه عده‌ای علارغم اینکه ما رشد اقتصادیمون منفی است یا صفره دارا میشن. حالا من نمیدونم اقتصاددانا میگن این دارا شده اینا در واقع به معنای فقیر شدن یه عده دیگه است، یعنی از دارایی یک عده کاسته میشه به دارایی عده اضافه میشه، یا حداقلش به این صورته که قدرت خرید من کارمند که مثلا 5 میلیون میگرفتم باش میتونستم یه سری کالا و خدمات بگیرم، الان من قدرت خریدم نصف شده، یک سوم شده، در واقع ارزش دارایی و درآمد من خیلی کم شده ولی به ارزش دارایی اون اضافه میشه. خب این داستان که در واقع افرادی داراییشون اضافه میشه، به رفاهشون افزوده میشه به قیمت کاسته شدن رفاه دیگران و کاسته شدن از دارایی دیگران، آیا این دارا شدن مشروعیت داره و این ثروت مشروع هست یا نیست؟ ولو این که حالا اون راه کاری هم که آقای دکتر فرمودن بخشی از این دارایی حالا بگیم باد آورده نگیم مفت به دست آمده با مکانیسم مالیات دوباره برگرده به خزانه و برگرده برای صرف مسئله عامه بشه، ولی بخشیش که هنوز دست شخص هست و دارم شده. این قضیه چی میشه؟ بخصوص در فرضی که به قیمت فقیر شدن بخش قابل توجهی از جامعه میشه. و اینجا دیگه بحث حالا دارایی و مشروعیت این دارایی و ثروت هم نیست. اصولا اینجا بحث زمان و مصلحت مدنی هم هست. خساراتی که در واقع یه عده‌ای به یک عده دیگه از افراد جامعه میدن در حالی که حکومت و حاکمیت هم نیستن. اون ما با تفاوتان صرف مسئله عمومی نمیشود. من عرضم تمام، فقط خواستم که حالا یه تره بحثی کرده باشم که دوستان حالا
تو دور بعدی شما تشریف دارید. خب پس بفرمایید.
جناب آقای دکتر مطرح کردن، منتها من یک کمی با یه ادبیات فقهی مطرح کنم. ما یک منظر خردی داریم، یک منظر کلان داریم، یک منظر اقتصاد به قول معروف حکم تکلیفی داریم، یا حکم وضعی داریم. اینها هم گاهی با هم باید متفاوت باشه. یه وقت نهاد حاکمیت واقعا کار کارشناسی انجام داده و میاد مصالح جامعه را هم کشف میکنه، بعد متناسب با اون مصالحی که به دست میاره اقدام به خلق پول میکنه و این یک سری اصطلاحاً تبعاتی داره. اصطلاحاً ما تو اقتصاد میگیم که اصلا هر تصمیمی که شما بگیرید در سطح کلان به نفع یه عده‌ای به ضرر یه عده دیگه است. این که مثلا خیابون از اینجا کشیده بشه یه عده متضرر میشن یه عده خوش به حالشون میشه. بگین که یه 10 متر بیاریم این طرفتر، باز اینطور نیست که مثلا بگیم که اگه 10 متر این طرفتر آوردیم خیر محضه، باز یه عده منتفع میشن یه عده متضرر. هر سیاست اقتصادی قطعا تأثیر میگذاره روی رفتار مردم، روی مصالح و مفاسد مردم. منطقه اگر گفتیم حاکمیت در سطح کلان عرض میکنه اومد کار کارشناسی رو انجام داد، مصلحت را احراز کرد و در حیطه مسئولیت هایی که براش تعریف شده، مأموریت هایی که براش تعریف شده، در چارچوب مأموریت ها و مسئولیت ها با کار کارشناسی اومد اقدام به خلق پول کرد، تشخیص داد که مصلحته و این نوع خلق پول هم باید صورت بگیره، در چارچوب همون مسئولیت ها و مأموریت هاش هم اقدام کرد. این علل قاعده زمان نخواهد داشت در چارچوب مسئولیت ها و مأموریت هاش. اون دیگه نه، دیگه میگیم که کار کارشناسی انجام داده، بله میگم کار کارشناسی انجام داده به مصلحت رسیده ولی اون که اشتباه کرده.
چون داره شما جواز جواز تکلیفی ایجاد میشه معزوم هست اما از مبازه با عدم زمان.
دقیقا میخوام همینو بگم اتفاقا، اما وقتی که در چارچوب مسئولیت ها و ماموریت هاشه، علم غیب هم که ما معتقدیم که ندارن اینا، رفته کار کارشناسی لازم رو هم انجام داده منتها خطا کرده، اینو میگیم دیگه. اینجا طبق ادله‌ای که ما داریم که این جور خطاها از بیت المال معناش همینه دیگه، مثلا دولت رو از بیت المال جریمه میکنه، این معناش این، یعنی اینجا حکم زمان نداره. اما اگر اصطلاحاً کار کارشناسی انجام نداده باشه یا سهلنگاری کرده باشن در کارگاه یا خارج از مسئولیت ها و ماموریت ها انجام داده باشه، اونجا بحث زمان خودشون نشونه. نه اینو میایم حالا بحث زمان شخص و اینجا میگم که زمان، اصلا میگم که در اولی زمان نیست. نه حالا من بله حالا ما استفاده میکنیم، خوشحالم میشیم که بدونیم مثلا، اما در دومی قطعا زمان داره، منتها زمان یه وقت است که اصطلاحا شخص به خاطر استبداد رأی، مثلا یک مسئولی استبداد رأی داره و نظر کارشناسی رو اصلا قبول نداره، که حالا من میتونم شواهدشم بیارم در همه دولت ها هم سیاسی نمی کنم فکر کنم، این بالاخره تصمیم میگیره به جهت نفوذ موقعیت خاصی که داره، استبدال رأی داره، توجه به کار کارشناسی هم چه شده نمی کنه. خب اینجا قطعا خود اون فرد مسئولیت داره. اما یه وقت است که نه، به قول شما اصلا مسئله شبهناک شده و مجموعه با مشورت هم تصمیم گرفتن، بعد معلوم شده که اشتباه بوده. اینجا بله حاکمیت زمان داره. السلام علیکم. عرض پوزش، ما امروز یه لطیفه هم قبل از شروع جلسه عرض کردم، من 3 جلسه درست 8:30 تا 12 روی من بیچاره گذاشتن، من خیلی عذرخواهی میکنم، شرمنده هستم از محصر. بله همین همین
دستم با اشاره به همه گفتهای شماست.
بله بله اب نداره، من میگیرم اتفاقا.
نه اصلا نشد، حضور نداشتی.
نه میگیرم، مطالعه میکنم با عرض پول.
حضور باید داشته باشی.
خب شما شروع کنید چند دقیقه
ایشون. بله ما بحث زمان و اینها ما دوست داشتیم نمود حضور داشته باشید.
اشاره
به همه بحشای شما جمع کرده اشتر یک تو دفعه قبل هم همین بود، 2-3 جلسه بود، همین جلسات شما زیاد شد.
این جلسه رو من تا
دفعه تمام بودم.
نه سریع نمیشه، بیایی میخواد بر تیشی ببرن.
آره بر
آره نه آیا دکتر چیز اگه من
این نکته ای
نه دیگه شما خود بره دیگه تموم شده، ولی خب من نکته رو میگم دیگه، خیلی دوست داشتی.
امروز گفتیم از اینم استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوست داشتم که چون اجاق موسویان هم تشریف داشته باشه که چون خیلی از بحثای ما هم ریشتن هم نتیجه از نظر نتیجه حکمی و بحثای آقای موسویان در مقابل همدیگه قرار داره، به خصوص در بخش ماهیت پول، چون باز مطرح کردن نمیخواستم مستقیم میخواستم برم سراغ بخش سوم، این خلق پول، چون خلق پول دولت یعنی انتشار پول رو نگم. اما مقدمتا عرض میکنم جناب آقای اشعری تشکر میکنم، وضع فعلی بانک ها رو تشریح کردن. این تشریح کهشون کردن بحث خلق پول از هیچ و این مباحث که ذخیره جزئی یا همه اینها همکنون در بانک وجود داره، برای همین سیاست های کنونی بانک های متعارف کنترل نرخ بهره قرار گرفته شده. قبلا حفظ ارزش پول بود، الان کنترل نرخ بهره قرار گرفته، این وضع موجود هست. اما اونی که ما برای ورود به بحث‌های اسلامی و حکم شرعیش نیاز داریم اینه که این سوال برای ما مطرحه که آیا این ترتیبات نهادی که اقتصاد غرب داده، چون اساساً همه اینها نهاد انستیتوت، یعنی ما خودمون اعتبار ایجاد میتونیم میکنیم، خب بر اساس ایجاد و اعتبارات و ترتیباتی که غرب در اقتصاد خودش داده پول درونزا شده، آیا این درونزار شدن پول نابود و ناچاری پول یا نه ما شیوه دیگه میتونیم خارج بشیم از این درونزار بودن پول و حکم شرعی رو بگیم که آیا اصلا خلق پول از هیچ میتونیم از نظر شرعی و فقهی داشته باشیم، یا بحث روی کرده ذخیره جزئی تا چه میزان قابل پذیرش و قابل قبول هست، و بحث دولت در انتشار پول وظیفش چیه، چون از اونجا باید شروع بکنیم. خیلی از سوالات جناب آقای عبدی برمیگرده به ریشه هاش، به بحث ماهیت پول برمیگرده. تا اونو نشناسیم بحث خلق پول رو نخواهیم شناس. خب این یک مقدمه. مقدمه دیگه که عرض کنم به جناب آقای اشعری، خوب توضیح دادن دیگه، منو باشه که اگه لزوم نشه من وارد بشم، چون سه تا سوال داشته بودیم. خلق پول چیه؟ از نظر جنبه فقهی آثار اقتصادی و اجتماعی خلق پول، مسئولیتش بر عهده کیه، وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به پدیده خلق پول چیه؟ آره، وظیفه حاکمیت رو می‌خوایم از دیگه آثار اجتماعیش اینا قاطی هم دیگه، الان با هم دیگه خلق پول کار نداریم، میان بحثتون بیشتر بحثای ما هم مشاره به این قسمت داره تو بخش حاکمیت نسبت به خلق پول. ببخشید ما درست سه تا مقدمه رو عرض کردیم، همینجور یه بار در حقیقت یه مقدمه رفتیم که آقای موسویان دوست داشتیم باشه رفت، این یه مقدار شروع بحث ما یه مقدار با مواجه شد با داریم شاید ارتباط بحث رو حفظ بکنیم. از بکنیم بین انتشار پول که ایشو هست به کریشن باید تفاوت قائل بشیم. ایشو انتشار پول همون چیزیست که دولت انجام میده و حالا اون پول اعتباری رو ما میگیم، چون نظریه مال اعتباری دیگه خیلی تلاش کردیم اون نظریه رو باز بکنیم در کتاب تحلیل ماهیت پول و منضبط کردن حقوقی سیاست‌های پولی دولت، اونجا این نظریه مال اعتباری رو مطرح کردیم در مقابل نظریه مالیات اعتباری شهید صد یا قدرت خرید و نظریه ارزش اسمی که خیلی مراجع و حقوقها دارن، و اونجا دیگه کامل بحث مطرح کردیم و رفتیم بعد خود دولت و سیاست‌هاش و بحث کسر وجوه، بحث هدف سیاست پولی که بحث حاکمیتی در اینجا هست، جبران‌ها و زمان‌ها که بعدن حالا انشالله مقالش میاد سراغ اون، یعنی تا ریشه نریم سراغ ریشه که بحث ماهیت پولی، رفتن سراغ بقیه مباحث خیلی دچار مشکل خواهیم شد. خب از این حیث این رو بحث انتشار و بحث خلق پول، خلق پول یا هم فرق میکنه با پول، پول مرکزی اونی که حقوقی و قانونی هست، پول بانک مرکزی است، چه به صورت اسکناس با اون شرایطش که مثلا چیزهایی درش تبیه میکنه که کسی دیگه تقلب نکنه و بگه سند دولتیه، و چه پولای بانک مرکزی که تلاش میکنن درش تقلب صورت نگیره و ما میگیم اگه حالا که الکترونیکی شده برید به سمت کریپتوکارنسی، این رمزنگاری بکنید که دیگه کسی دیگه تکرار نکنه، تولید نکنه، چون حق به انحصاری پول همه مشترک هستیم. آقای موسویان هم همین مطلب رو داره که منحصر به دولته. اونجا ایشو حالا میخواد به صورت پول اعتباری که حالا میگیم اون اعتبارات مختلفه، اینکه ما میگیم معنی اعتبار رو
رفتیم و جزئیات اعتبار هست که به اقتصاد اسلامی میتونه کمک بکنه، احکامش مشخص کنه. صرف اینکه بگیم پول اعتباری، هیچ حکمی رو ازش نمیتونیم استخراج بکنیم. اما وقتی بگیم چی جوری اعتباری صورت گرفته، اون موقع میتونیم وظیفه دولت زم و زامن بودنش رو اثبات بکنیم نسبت به اصل حفظ ارزش پول و نسبت به حقوق‌ها و دستمزدها که در جریان هست اتفاق میفته.
غیر از پول رایج اجازه شده
مؤسسات
دیگه
هم می وقتی که بدن از حق حاکمه شما میتونه حقتو واگذار بکنیم دولت اسلامی
غیر از پول رایج.
بله بله، بر اساس مال اعتباری ما میتونیم حتی خودمون پول خلق بکنیم. نظر مال اعتباری پیچیده است، دقیقه های زیادی داره. من خدا کمک میخوام که بتونیم دقیقه ها رو بتونیم بیان بکنیم، چون بر اساس دقیقه هاست که حکم شرعی، چون حکم شرعی شرع مشکلی نداره، فقه احکامش هست، یا صریحا وارد شده یا در قواعد فقهی ما داریم. کارشناسی ما هست که اون رو مشخص ابهام ایجاد میکنه، بعد به نظر میسه پس حتما شرع هم حکم نداره. نه خیر، کارشناسی ما دقت هایی که باید به خرج بدیم و این رو بشناسیم، بدونیم این خلق پول که صورت میگیره غیر از این ایشویی هست که انتشار پول بر اساس پول بانک مرکزی شکل میگیره. اون پول وقتی میاد در دامن بانک های تجاری، اون خلق پول حجم نقدینگی ایجاد میشه. این وقتی میاد در دامن، حالا یا از این و نقدینگی اون تقاضا میکنه، این میاد و خلق پول ایجاد میشه، یا اون خودکرد قرضیه که از بالا یا از اون بر پایه پولی می اومد و خلق پول ایجاد میکرد. اگر بانک های تجاری رو حذف کنیم، دلتا ام برابر دلتا اچه، چون چیزی امش یک میشه دیگه، قبول داری ظریف پول یک میشه، یعنی همون مقدار که پول منتشر میکنه همون مقدار حجم نقدینگی در جامعه اضافه میشه. اما وقتی میگیم بانک های تجاری شروع میکنیم، بعد بانک های تجاری میتونن همشو بدن، بعد حالا محدود میکنیم بانک های تجاری، میگیم یه مقدار ذخیره قانونی بذار میشه H، یه مقدار مردم پول نگه میدارن میشه C، یه مقدارم ذخیره نگه میداره احتیاطی میشه E، هی قدرت فزاینده میاد پایین، درسته؟ مخارج کش بالا میده و اون میشه همش توی M جمع میشه به عنوان ضریب پول، فزاینده پولی. اگر هیچ اجازه ندیم به بانک تجاری، همون مقدار پولی که دولت منتشر میکنه میده صد جامعه، و این روی کردیست که فقط پول واسطه مبادله میدونیم. که الان خیلی وقتی باید من دیگران میگم پول واسطه مبادله یا پولیون، رو این خیلی حساسیت دارن و اون رو واسطه مبادله میدونن. بنابراین کلام آقای جناب موسویان که فرمودن که فرقی نداره ما روی کرده قدیمی داشته باشیم یا روی کرده جدید داشته باشیم، نخیر، چرا فرق نداره؟ در تمام سیاست پولی ما فرق داره. ما هواداری ارزش پول بکنیم در حالی که بانکداری ما با رویکرد متعارف داره پیش میره، این میشه دیگه؟ نمیشه دیگه بر اساس اون چیزی که آقای اشعری فرمودن. وقتی که این بانک ما الان، وقتی اقتصاد ما غربیه، ما کلا داریم غربی رفتار میکنیم. بانکداری ما چیزی بیشتر از غربی الان رفتار نمیکنیم. ادعا نکنیم که مونتوری ما غیر غربی. اونجا یه بحث دیگه ان شاء الله اگر اداره باشه، ولی بانکداری ما چه جوری از بعدی در اون بحث دیگه هست. تمام عناصر اون رو داره. بنابراین بر اون روی کرد ما باید هدف گذاری تورم رو مد نظر قرار بدیم. اما بحث ما این هستش که آیا از نظر مبانی اسلامی هم ما این را میتونیم به این شکل، یا باید ترتیبات رو عوض بکنیم در اقتصاد دیگه ای و بریم سراغ بحث اقتصاد اسلامی. در حقیقت بر اون اساس وقتی ما نهادها رو ترتیب دادیم، مردم بر اون اساس رفتار میکنن. اقتصاد نهادگرا همین میگه نهادها رو شما ترتیب بدید، رفتارشون رو مردم در اقتصاد بر اساس نهادهایی که شما ترتیب دادید و همون شکل عمل میکنن. مردم اوغلای عمل میکنن در هر ترتیبی شما بدید، اونا دنبال حد اکثر کردن سود خودشون هستن. خب این اندیشه های پولی، پس این از این حزب جناب آقای موسویان از اون مطلب اول، و بعد مطلب دوم بعدیش هم همون جور که اومدن تا یه حدی با ما در مال اعتباری اومدن. خب برای ما میمون مبارکه که ایشون اومدن و بحث مال اعتباری رو مطرح کردن که بله دولت میتونه خلق بکنه، همین جور هست، اعتبار رو که تعریف میکنیم همین جوره، دولت میتونه از هیچ پول خلق بکنه، نیاز به دیگه هیچ چیز دیگه نداره، اعتبار کم. اما وقتی در نتایج دیدم همون نتایج مالیات اعتبار، از اونم اعتباری، یعنی قدرت خریدن با نظری مالیات اعتباری هم شاید صدر اونم بحث تو دامن اعتبارات، یعنی رویکرد اعتباری مطرح میشه، حتی نظری ارزش اسمی هم رویکرد اعتباری در شناخت ماهیت پول هست. تنها یک نظریه کمودیتی مانی یا پول کالایی یا پول فلزی هست که ماهیت پول رو در همون کالا و یه فیزیکی ماهیتش رو جستجو میکنه و اقتصاددانان کلاسیک اینها بر همون اساس پیشتیکارشون رو انجام میدن. خب این اندیشه ها که حالا عرض میکنم درباره شناخت ماهیت پول، خب برای ما مشکلات زیادی رو ایجاد کرده، چون بحث این بود که این آثار اقتصادی ما اینجا جمع شدیم، اگر آثار اقتصادی مثبتی وجود داشت و هیچ مشکلی پدید نمی اومد یعنی ما الان اینجا جمع نمی شدیم دنبال این هست. خب این اندیشه اول که این بحران ها رو دامن زدن و برخی از این بحران ها رو ایجاد شده، خیلی سریع اشاره می کنم به اونها، نیازی نداریم که اساسا اجرا سمت اونها بریم. این که دولت به حکم اولی حق دارد به هر شکل که صلاح میداند پول من تو همین کلام، یعنی بعد از اینکه مال اعتباری رو ایشون رفتن سراغش رو انجام دادن و همین نتیجه که رسیدن که فرمودن که دولت به حکم اولی حق دارد صلاح دید خودش هست پول چاپ بکنه و پول منتشر کنه بدون اینکه ضامن جبران فایده ارزش باشه. این در نتیجه با نظریه مالیات اعتباری شهید صدر و ارزش اسمی برابر بود، هیچ فرقی ندارد که این وارد دامنه اصل اولیش بر همون مسئله صلاح و مفسدیزم که دیگه داره وسیع داره این اندیشه تا این 14 تا این الان حاکم بوده. آثارش هم میگیم این 40 سال این اندیشه حاکمیته، چه نتایجی برای این صلاح دیدا چه نتایجی آورده. اندیشه دوم
اصل جواد و اصل عدم زمان، این دو تا ملاحظه نداره
ما اینا حالا بگیم چه دوره بدون اینکه ضامن ارزش کل باشه این دو تا ارزش اسمی رو میاریم اصل نظری اصل اولی جواز خلق پوله اصل اولی مولا چیزه هستش، اینکه گفتن که صلاح دید هست ضامن نیست مگر اینکه اشتباه کارشناسی کرده باشن که مبنای روی که با اطلاقات حلش کردن نه با روی کرد مبنایی، یعنی بر اساس حتی همون نظریه مال اعتباری که خودشان ترسیم کردن نتونستن این حکم رو مبنایی پاسخ بدن، روی روکد اطلاقات و عمومات پاسخ دادن. مرحوم وزن رهبری فرمودن در بحث پول به روکد مبنایی اتخاذ بکنید، گرچه میشود مشکلات رو با اثر حقوقی با اطلاقات عمومات حل کرد و اینها نمیشه. اندیشه دومی که باز تو این 40 سال باز مشکل داشت و بس همین خلق پول که الان نشستیم، بحث خلق پول اعتباری بانک هاست که این رو حق مسلم بانک ها تو این 14 دونستن قانون پولی اشوال 62 همین حق رو قائل ضمنی و قانونی که الان هم در اصلاحات هست همین حق رو ضمنی برای بانک ها قائل، فقط قائل هم به این که مدیریت بکنن. اما سوال ما اینجا اینه که چون در همه اینا از هیچ این دو وقت، یعنی پولی که دولت منتشر میکنه و پولی که بانک ها منتشر میکنن، وقتی وارد بیرویه میشن آثارشون رو نشون میدن، یعنی آثار منفی اقتصادی زمانی است که بیرویه میشن. اما یه بحث حقوقی اینجا داریم که این که دولت حق داره انتشار پول بکنه و حق داره این رو اثبات بکنیم وقتی بیرویه شد جلوشو بگیریم، این یه بس. توی خلق پول اعتباری بانک هم همینه، یه اصل اولش جوازه اگر وارد بیرویه شد این رو جلوش بگیریم، یا نه اینجا بحث رو به یه رویکرد دیگه ای باید نگاه بکنیم. این که بگیم نه در این بحث مثل قضیه شرابه، شراب و آثار اجتماعی وقتی که زیاد بخوریش دیگه آثارش نشون میده دیگه، اما کم بخوری زیاد آثارش نشون نمیده، گرچه در نظر شرعی کمش هم حرامه چون اسمه و گناه داره که گرچه یه جا گفته نفعش هم نفعی داره ولی گناهش بیشتر از نفعش است. مثل اینجوری باشه اگر اثبات بکنیم اساسا اصلش باطله، دیگه ما با هر قراردادی که بخوایم این رو در اختیار دیگر قرار بدیم این میشه خودش نامشروع، در حالی که روی کرد جناب موسوی اینه این پولی که خرج شد اگر روی کرده با قراردادهای شرعی داده بدیم به دیگران این میشه حلال، اگر با روی کرده قرارداده غیر شرعی داده باشیم میشه غیر حلال. پس این روی کردهای ما با هم تفاوت داره. در همون اولی هم اصل عوض میشه، در بنابر نظر مال اعتباری در بحث دولت اصل این هستش که باید حفظ ارزش پول بکنه، اگر دوچار مشکل مسئله اصل نظام بود در خطر هست میتونه وارد این انتشار پول بشه در جایی که نمیتونه جای دیگه تعمیم بکنه. تفاوت حکمیش اینه که وقتی وارد مسئله شد دایره مصلحت چی هستش؟ دایره مصلحت که همیشه گفتیم محدود به همون مصلحت خودش، مصلحت این بوده که کسر بودجه خودشو پولی بکنه، مشکل خودشو برطرف بکنه، اما مصلحت این بوده که آیا ضرر و چیزی که ناشی شده بر دیگران جبران نکنه. میبریم دایره مصلحت مثل کشیدن خیابان عریض اتوبان‌های که الان تهران میکشن، فرمودن که مصلحت یعنی که باید کشیده بشه، مالکیت هم همه رو شما از بین میبرید، اما جبران نباید بشه. میگن نه اون دایره مصلحت نیست، باید جبران بشه که حقوق ها و دستمزد هم از این ناحیه میتونیم جبران بکنیم. این خودش باز پیچیده، یعنی دقیقه‌هایی داره که تا ماهیت فرمال اعتباری رو ما تشریح نکنیم شما به این نخواهید رسید. اندیشه سوم فعلا کار نداریم که ادعا میکنم بانکداری ما نزنه بدون ربا بلکه اسلامی که اونا خیلی جای دیگه داره. من این توی بحث دیگه جای دیگه انجام دادم، همش آوردم اینجا تو بحث خلق پول اعتباری حق مسلم بانک این رو مد نظر قرار میدم. اون بحث دولت رو هم نظریه قدرت خرید، هم نظریه ارزش اسمی، هم مال اعتباری که ایشون هم آوردن تا یه حدی با ما راه اومدن، با ما همراه شدن، چون نظریه که من ارائه کردم از مال اعتباری هم ذات مال اعتباریه، هم قدرت خریدش اعتباریه، یک تکامل یافته دو تا نظریه ارزش اسمی و قدرت خریده. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم این دو تا نظریه باطل هستن کامل، نه، بخشی از حقیقت پول رو بیان کردن و بخش دیگرش مقبول مونده به خاطر اینکه بخش از حقیقت به آثار برای اجتماع داشته. که من این رو شعر جناب مولوی، نه پیل پیل اندر خانه اون پوجه پول چه بذاری پول پیل اندر خانه تاریک بود. این بس چون پول الان غیر فیزیکی شده نیاز به نظریه پردازی شده، هر کدوم یه نظریه دادن این مشکلات ایجاد شده. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه آوردنده بودندش هنود. یه بند که یه خود بعض شهرم میشد از خشکی اقتصاد درگیر، گفتم اینم شما بگم. از برای دیدنش مردم بسی اندر اون ظلمت همی شد هر کسی، دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندر اون تاریکیش کف میبسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت بله، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظر گه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. این ابهام در ماهیت پول، یعنی هر نظریه که دادی یه کاری رو به اقتصاد کجای فیل رسیدن که حالا این 14 بحران پولی حجم پول هر گونه دولت رو 3 برابر کردن و این دهه اخیر به بانک ها اجازه دادن که حجم پول رو الان 2000 تریلیون رو هم افزایش پیدا بکنه. این چه اندیشه‌ای در ماهیت پول و حقیقت خلق پول هست که تونسته این مردم رو، آثارش مردم دارن میبینن. ما به مردم بگیم نخیر اشکالی نداره، شما درد نکشید، مشکل نیست، شرعیه، مشکل نداره. با این که ما بگیم شرعیه، مشکل نداره، این داد و فریاد مردم از اثار آثار، پس باید بریم ببینیم اندیشه ما در شناخت پول و خلق پول هم از نظر ناحیه ذخیره جزئی و هم از خلق اعتباری دچار مشکل است. این بخش صحبت رو تمام میکنم، اگر بخش دیگه ای من فرصت داشتم وقت میرم داخلش که ماهیت پول مال اعتباری چیه و چرا دولت باید ضمانت داشته باشه هم از حقوق دستمزد و بانک ها، حتی ذخیره جزئی مشکله و خلق پول اعتباری از هیچ عقل مال به باطل است و این قابل اثبات است. اول برادری رو ثابت بکنیم، بعد بگیم حالا با قرارداد اسلامی میشه این خلق پول رو. شما در حقیقت احتمال بر همین اومدید که این خلق پول واقعا چی جوریه و میشه از در شرعی رو چیکار که بعد بریم سراغ مدیریتش. شما یه جا دیدم نوشته مدیریت عادلانه خلق پول، شما اول خلق پول رو برادری رو ثابت نکردید، حالا موقع عادلانه مدیریتش بکنید. پس اول باید بریم اصل قصه چی قابل اثباتش. ذخیره جزئی یه خورده سخته بیان مطلبش که حالا میریم هم موضوعا بحث ذخیره جزئی رو، مشکلات اون قرض بودن یا امانت بودنش رو، تو هم قانون بانکداری خیلی مهمه باید تو میره و هم آثار و معیاری که بر جا میزه، از اون حیث هم میتونیم ممکن رو بیان بکنیم و وظیفه حاکمیت رو بیان بکنیم که حالا در همین راستا من وظیفه حاکمیت رو 6 تا شمردم که چی باید باشه، که الان میخواهید بگید یا بعد میخوام بگم اگه فرصت هست، چون خلق باز واردش نشدم، فقط گفتم آثارش چی هستش و چرا بانکداری و چرا از عقل مال به باطله. هر موقع خواستید اون موقع بعد بیان میکنم. بر محمد و آل محمد صلوات.
این مال جلی و اعتباری،
نه این عنوان مال اعتباری خیلی ما میتونه اینو مال اعتباری رو من بر نظریه تو کتاب تعلیل مالی دونه انتخاب کردم در برابر مالیت اعتباری و ارزش اسمی، هر دو تای اون رو که 4 روی کرد هست
سه تا روی کردش اعتباریه.
نه ببینید، به نظر من که از لحاظ ناشر، ببین از لحاظ ناشر پول صرفا یک دین و تعهد، از لحاظ ناشر یا جعل و ایجاد یک مال اعتباری، اما در روابط متعامله اینه که او وقت شما میگی در روابط بین متعامله این پول، پولی که مبادله میشه در ازاش پولی دیگه گرفته میشه یا در ازاش کالا یا خدمات گرفته میشه، در روابط بین متعاملین اون قدرت خریده است یا مبلغ اسمی است؟ این دو تا هیده جداگونه است.
اگه فرصتی داشتم اون رو دقیق واردش میشم، چون بدون بیان مقدمات مالی پول مال اعتباری نمیشه وارد پاسخ به سوالات جناب مدرقیقت اثبات میکنید یعنی دولت یعنی امانی دین تعهد جعل هست وقتی بچه که جعل هست
نه دین و تعهده
تعهد نه دین نیست، جعل میتونه بکنه، خلق میتونه بکنه، اما اون محکوم شده ویژگی هایی دارد، ویژگی خلق کردنش یدش رو نسبت به اون ید امانی بکنه و ید امانی در صورت افراد و تفرید زامن.
نه ید امانی جاییست که مال دیگری در اختیار من باشه. اینجا اصلا بحث اون بحثا پیش نمیاد که چه اصلا بحث ید پیش نمیاد که حالا امانی یا زمانی.
همین دیگه داریم مال اعتباری ان شاء الله بگیم تکامل نظر دیگه هست. پول رو مردم از اونجایی که اومده از کی دولت وارد شده دست دولت دادن و اون رو همین خودشون قرار دادن، خود حالا همه اینو بگذاریم که همین خودشون قرار دادن، پول در حقیقت دست مردم بود، دولت همین قبلا مردم خودشون فشار میدادن، بعد دیدن مشکلات پیش اومده، دولت گفت من مهر میزنم خیالتون راحت باشه برید بخوابید، اما خود دولت ها همشون خیانت کردن.
نه اون موقع دست مردم بود، در واقع تعهد بود.
نه
اون حواله ها یا اسکناس هایی که ناش
سکه طلا
در راه ها و بانک ها
شما چی نگفتی؟ بحث مردم بگیم موقع که سکه
بود، سکه رو که دولت ها جعل می کردن،
بحث دولت ها من شده اسکناس چیه به ماهیت بودن که چرا میتونیم
الان
پول الکترونیکی داشته باشیم؟
بهش اون موقعی که سکه بود معمولا دولت حکومت ها بودی، ولی یه سکه هایی هم مردم خودشون چیز دیگه مثل همین سکه های برازادی هست که الان یه عده‌ای هم خودشون میزنن ضرب میکنن، یه ضرب حکومتی میزنن. اون موقعی هم که کاغذ بوده باز هم اینطور بوده.
اگه سی بود الان این که من بعدی میدن با هم رو یاد همه اینا در اون داخل اون سید خودش توضیح میده و تفسیر میکنه که هر کدوم چجوری میتونه وجود داشته باشه. حالا بیت کوین چرا میتونه وجود داشته باشه؟ وقتی میریم سراغ مال اعتباری، حالا میتونه خود دیگه مردم هم میتونه مال اعتباری
جلب
کنه. الان ما هم در اون خود یه دوستان میتونه مال اعتباری پول جلب کنه، این جلب کردن پول. حالا رفتیم سراغ ماهیت پول که دیگه فیزیکی اساسا همون
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این خب جلسه قبل بحث‌های زیادی شد، حالا برخی از نکات هم مطرح شد. فقط یکی دو تا نکته من عرض کنم و بعد وارد اون بحثی که تو ذهنم هست بشم. یکی این که این به هر حال بحث خلق پول ارزش و تفسیری که دوستان دارن عملا بحث رو یک جنبه لفظی میکنه و اختلاف نظری ایجاد نمیکنه. دوم این که به لحاظ ماهیت پولی اون بحثی که در حوزه اقتصاد پولی دوستان خیلی به جرأت میگفتن اون سیستم غلطه، اینها نه غلط نیست و در واقع دو چیز مکمل اومده و حتی الان توی بحث‌های جدید که مطرح میشه اینطور مطرح میشه که هم در واقع رشد پایه پولی روی رشد نقدینگی اثر داره به دلیل همون سیاست‌های بانک مرکزی که حالا بخشش رو توضیح میدم با آماری که وجود داره و هم معکوس هست. یعنی الان یعنی رابطه اصلا میدونید توی بسیاری از متغیرهای اقتصادی الان رابطه متقابل مطرح میکنن. حتی توی مطالعات سنجی وقتی که بحث رشد پایه پولی و رشد نقدینگی رو مطرح میکنن میگن که مثلا ما از مدل‌های مثلا اسبر استفاده کنیم. چرا؟ چون رابطه رو متقابلا میتونه بیان بکنه، هم رشد پایه پولی روی رشد نقدینگی، هم نقدینگی روی رشد پایه. یعنی این ضرس قاطعه رو اگر ورش داریم بیشتر میتونیم با هم موافق باشیم. یه نکته دیگری که باز در فرمایشات دوستان بود و این حائز اهمیت، خلط بین اصل بحث خلق پول و مسائل و مشکلات ایران هست. یعنی ما در دو سطح باید بحث بکنیم. یکی این که به اصطلاح خلق پول به اصطلاح لوح‌الحلیه و طبعه رو بحث کنیم، آثارش خودش چی هست چطوره، و بعد بحث بکنیم یک پیچیده، یک بیماری به نام اقتصاد ایران با مسائل حاشیه‌ایش. حالا خلق پول در این اقتصاد ایران چه وضعیتی داره، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ چیز. روی این حساب اعتقادم اینه که حالا بحث های دوستان شاید بخشیش توی سیاست گذاری تأثیر بذاره، شاید هم نذاره که حالا کاری به اون بحث ندارم، ولی در حوزه مباحثی که توی بحث خود خلق پول به این معنایی که میگم خیلی اثری نخواهد داشت توی اون بحث ها. اولین نکته ای که حالا توی چارچوبه ای که دنبال میخوام بکنم، یکی این که اصلا خلق پول یا امر ضروری هست یا ضروری نیست، این خود این یک محل بحثه. یه زمانی که خلق پول به این گستردگی امروز هم نبود، یک بحثی بود که آیا اساسا دنیا میتواند بدون پول زندگی بکند امروز. این رو تو قرن 19 هم میگفتن، قرن 19 همی که اصلا این حرفای پولهای الکترونیکی امثال اینها نبود. اونجا میگه که اقتصاددانای دیشون میگفتن که زندگی بسیار سخت میشه به دلیل گستردگیش، و برخی از اقتصاددانان پولی در مثلا حریص اینطوری مطرح میکنه نه سخت نمیشه، ما میمیریم. مثلا یعنی شما همین الان در سطح وسیع همین قوم الان از صبح نگاه بکنید که پول نداشته باشیم و بخوایم برگردیم به دنیای کالا به کالا و ما زندگی رو انجامش بدیم، ببینید چه وضعیتی ما پیدا میکنیم. یعنی عملا به قول اون اقتصاریست میگه که میمیریم. امروز با توجه به گستردگی خیلی گسترده تری که ما داریم و این وضعیتی که امروز دنیا باش مواجهه، کلن هم همین وضعیت رو داریم. یعنی اساسا دنیا منهای خلق پول، یعنی اینکه بریم یک جامعه بدوی تشکیل بدیم در همون فضا. لذا یک ضرورت دنیای جدید، این رو اصلا به نظر من نباید شک بکنیم. بحث بعدی که حالا دومی که مطرح میشه این که حالا آیا این خلق پول آیا دارای مفسده هست یا دارای مفسده نیست. به طور خاص معمولا دو تا نکته رو مطرح میکنن که به طور کلی رو مطرح، این کاری من بسن به ایران الان ندارم. یکیش بحث اینه که اثری است که میتواند روی نقدینگی تأثیر بذاره و احیانا نقدینگی میتونه منجر به تورم هم بشه، میگم احیانا. و دومین مسئله ای که مطرح میشه همین بحث توزیع هست و توزیع ثروت هست، به ویژه برای غربی ها که سیستم بانکیشون مبتنی بر بانک های خصوصی هست، این مسئله جدی تر هستش. اینا در این حال دنیای غرب این دو اثر رو سعی کرده که مدیریت بکنه، یعنی تحت نظارت بانک مرکزی مدیریت کرده و با ماها قابل قیاس نیستن واقعا. مثلا میگم با اگر سال 52 با 93 رو نگاه کنید، نقدینگی ما در سال 93 نسبت به سال 52 15,000 برابر شده، تا سال 97 30,000 برابر شده. نقدینگی ما ایران اینطوریه، همین مدت در امریکا 13 برابر شده. یعنی اول برخی از دوستان هی میگن ما نباید مثل غربی ها بودیم، میکاش مثل غربی ها بودیم. 13 برابر شده، یعنی اصلا قابل قیاس. چرا؟ به دلایل همون بیماری است که ما داریم و اون بیمار رو باید شناسایی کرد و مسئله خلق پول رو از بیمار ایران باید منفک کرد اگر میخواییم راجع به حکمش صحبت بکنیم. این که این خلق پول، همه اقتصاددون‌ها این رو مطرح میکنن که خلق پولی که منجر به نقدینگی میشه باید متناسب با ظرفیت اقتصادی باشه تا بتونیم مدیریت در واقع تورم رو داشته باشیم. این هم یک چیزی است که از قدیم هم گفتن، یعنی دوستانم بهتر از من احتمالا میدونن روی این حساب. روی این حساب مثلا امریکا الان مثلا تورمش 2%، من دیشب نگاه میکردم سوئد 0.9%. خب اینا مهار کردن، اصلا از دهه 1990 اصلا بحث مهار نقدینگی یا هدف گذاری تورم خیلی جدیتر مطرح شده. بنابراین بیمار ایران رو من میگم جدا بکنیم از اصل بحث خلق پول و اینها. خب دوستان مطرح کردن که پایه پولی ربط ندارد به این ضریب فزاینده و غلط هست. الان پایه پولی یعنی ضریب فزاینده پایه پولی حدود 7، یعنی اگر شما 100 تومان پایه پولی افزایشش بدید نقدینگی 700 تومان خواهد توی اقتصاد. این که نباید به ضرس قاطع بگیم نه ربط نداره، ربط هم داره. دومی مسئلهش نابرابری هست. دنیا تو بحث اون آثاری که عرض کردم میگن بانک مرکزی باید قدرتمند باشد مدیریت بکند بانک ها رو. در مسئله توزیع نابرابر با نظام مالیاتی قوی باید این دو جبرانش کرد، چون دنیای حتما دنیاست، یه دنیا خوب و بد با همه. بنابراین اصل خلق پول ضروریه، مصلحت اجتماعی هست، اگر نباشه ما برمیگردیم به عقب. اما حالا که هست این مفسده رو داره چیکار کنیم؟ نظام مالیاتی قوی وضع می‌کنیم، کمایی که مثلا در آلمان 42% وضع میکنن، تا سوئد در برخی از موارد 80%، در برخی از سطوح درآمدی تا 80% اصلا مالیات میگیرن. نه فقط راجع به سیستم بانکی بلکه راجع به درآمدها از یه حدی تا به اونجا هم میرسه. بنابراین اونها هم میگن که ما باید یک جور این رو جبران بکنیم. این که در ایران وضعیت نابهنجاره، این یه نکته خیلی مهمی رو ما باید بهش توجه. این یک بیماری بسیار معظم هست در ایران. یعنی این مسئله که رشد نقدینگی اون با هر علتی، هر علت پایه پولی ما بگیریم یا از جانب تقاضا بگیریم، یک بخش مهمش کسری بودجه‌های دولته. کسری بودجه دولتی که ناشی از ساختار غلط دولت و نادرست دولت است، ساختار مالیاتی ضعیف دولت است، وابستگی ساختار نفتی ما یعنی دولت به ساختار نفت است، منجر به اقتصاد بیماری شده که این اقتصاد بیمار یکی از آثارش رشد پایه پولیه. ببینید مثلا میگم در این دوره 40 ساله متوسط سهم درآمدهای ارزی در بانک مرکزی به عنوان یک منابع حدود 20% بوده. این مفهومش اینه که دولت داره به اصطلاح ارزهاشو تحویل بانک مرکزی میده و بانک مرکزی در قبالش داره پول میده و این پول پایه پولی رو رشد میده طبق این محاسباتی که وجود داره رابطه یک به هفت. اون یک تومانی که داره در ازای این دلارها داره بانک مرکزی میده این 7 تومن میشه و این تورم رو هم میتونه دامن بزنه یا نقدینگی رو. خب شما با ساختار وابستتون رو درستش بکنید. یعنی شما وابسته به نفتید، شما بیمارید، شما باید اون رو درست. این که ما بریم بحث رو از کمرش آغاز بکنیم یه خطای در فهم مسائل هست و این رو باید بهش توجه کنیم. نکته دومی که وجود دارد این که بدهی دولت به بانک مرکزی از سوای اینها. به هر حال ما یک ساختاری داریم که نظام مالیاتی درستی نداریم. ما 40% از ظرفیت های مالیاتیمون استفاده نمی کنیم. پس بنابراین سهم مالیاتیمون پایینه. همین الانه بودجه جدیدی که از اون ردیف تراز عملیاتیمون حدود 107 هزار میلیارد تومان ما فقط کسری داریم. برآورد اینه که حدود 150 الی 160 هزار میلیارد کسری خواهیم داشت. دولت از کجا بیاره بده؟ خب طبیعتاً به روش‌های مختلف. خب تا سال 95 دولت مستقیم می آمد از بانک مرکزی می گرفت یا از خود بانک ها می گرفت. حالا یه مقداری از 95 زرنگ شده. چه کار میکنه؟ تحمیل میکنه به بانک ها و به بانک ها میگه که مثلا شما این کارا رو باید انجام بدید. خودش بدهکار نمیشه اما بانک ملزم میشه که این کارو انجامش بده. خب وقتی بانک میخواد انجام بده با اون نرخی که دولت گفته، مثلا در مثلا فلانجا سیل اومده، بانک ها ملزمن با این نرخ بدن. خب این نرخ اصلا منطقی نیست ما بدیم. پس چه کار کنن؟ اون اتفاقاتی که دوستان گردن پایه پولی و چیزهای دیگری میذاشتن رخ میده. بانک ها مجبور میشن از همدیگه سپرده رو بقاپن، نرخ های بهرشون رو یا سودشون رو بالا میبرن برای اینکه سپرده ها رو جذب بکنن و کارهای مختلفی که انجام میشه. این میگم این یک بیماری هست و لذا اگر شما یه ملاحظه‌ای به دارایی های بدهی سیستم های بانکی خودمون هم داشته باشید اونجا نگاه میکنید میبینید که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 95 حدود کلش رو من بدهی دولت به بانک مرکزی یه مبلغ مثلا آوارش رو
بخشی بحث رو به سمت خوب شناسی ببرید.
بنابراین من عرضم اینه ما راجع به حکم که صحبت میکنیم یک بیمار رو داریم صحبت میکنیم و این بیمار نباید راجع به اصطلاح بیایم حکم کلی که راجع به خلق پول هست راجع به این بیمار باید اصل موضوع رو صحبت کنیم و بعد بیایم راجع به این بیمار حرف بزنیم. خب با توجه به این نکته‌ای که حالا خدمتون عرض کردم عرض ما اینه که اصلاح ساختار به همین ترتیبی هست که هست که گفتیم. اما شکل‌هایی که وجود داره این شکل‌هایی که در ارتباط با خلق پول امر ضروری هست این خلق پول برمیگرده به حاکمیت. یعنی در حقیقت شما نگاهتون به حاکمیت هست. آیا خلق پول در اختیار حاکمیت هست یا نیست؟ شما راجع به این که اصل اسکناس و سکه رو بانک مرکزی چاپ می کند که حالا این هم خلق پول هست شما میگید این مجازه. چرا؟ چون از حقوق حاکمیت کشور است. حالا با هر مبنای فقهی که شما میخواید صحبت کنید چه از باب مثلا ولایت صحبت کنید چه از باب بیعت صحبت کنید این از اموری است که در اختیار حاکمیت هست. حق حاکمیت هست که این کار انجامش بده. حالا که حاکمیت این حق رو داره چه به نحو وکالت چه به نحو ولایت این حق رو دارد هم خودش میتونه این کار رو انجام بده در حقیقت و یا میتواند این حق رو در یک چارچوب معینی واگذار بکند. یعنی اینکه حکومت و بانک مرکزی میاد میگه من به فلان بانک خصوصی یا به فلان بانک دولتی در این چارچوبه معین اجازه میدهم که به خلق پول بپردازد. این از در واقع اختیارات حاکمیت هست که حاکمیت این کار رو انجام بده و بنابراین بانک‌های خصوصی هم به اتکای این اجازه‌ای که مقرر هست این کار رو میتوانن انجام بدن. یعنی بانک خصوصی منتها چارچوب داره، مقررات داره، اون طرفش تو سیستم غربی میگن که آقا بنابراین من از شما مالیات میگیرم، مالیات سنگین رو میگیرم و اینا پذیرفته شده است. تو ماها سیستم به هم خورده هستش اینا. خب برخی از دوستان مثلا زیاد مثال میذارن، میگن این همون کیمیاگر هست، اون سوالی که از حضرت آیت الله مکارم هم مطرح شده همینه. یکی از مثال ببین همون کیمیاگر رو که تو این قضیه نگاه بکنیم، کیمیاگر حالا ریاضت کشیده، هر کاری که کرده، یه مسی رو الان طلا به معنای واقعیش کرده. این طلایی که شده، این توی بازار ارزش داره یا نداره؟ خب این وقتی ببره بازار هم میخرن ازش دیگه، کاری ندارن که این کیمیاگری کرده نکرده، چه کار کرده. نگاه میکنن توی این بازاری که آمده، میگن من طلا میخرم، طلا میفروشم. یعنی اون شیئی که ایجاد شده با کیمیاگری، حالا شما بدتون بیاد از کیمیاگری، خوشتون بیاد، بحث دیگری است. اون در بازار عرضه و تقاضا دارد، قیمت دارد. در اینجا هم اینه، ما بانک مرکزی یک اختیار ایجاد یک ارزش رو که در نزد مردم متقاضی دارد رو به بانک ها اعطا کرده و گفته شما می توانید این کار انجام بدید و اینها این اعتبار رو دادند. این اعتبار در بازار ارزش داره، من با این اعتبار میرم خونه میخرم، چیزهای دیگه، همون که اون طلا هم همین بود، هیچ فرقی نداره. فرقش در اجازه ایست که وجود داره. یعنی اون در اینجا بانک مرکزی اجازه داده، اگر اجازه نمیداد نه، این اکل مال به باطل، هرچی اسمشو بخواید بذارید. اما الان نه دیگه، این اکل مال به باطل نیست. چرا؟ چون من بانک تجاری دارم ارزش میدم و در قبالش تعهد میگیرم، بنابراین اکل مال به باطل چرا باشه؟ اون کیمیاگر مگر اکل مال به باطل میکنه که وقتی که طلا رو داره میفروشه توی اون قضایا؟ خب این از این قضایا هم خیلی زیاده. بنابراین من به نظرم میرسه توی این زاویه قضایا تا به اینجا خلق پول از این بله؟ بله 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 نه فرقه، چون در بازار، چون ماهیت پول امر اعتباری هست، در بازار ارزش مهمه. یعنی مردم در قبال چیزی که میدن احساس بکنه ما یه چیزی رو میدیم، یه چیز با ارزشی رو میگیریم. شما قدرت خرید میگیرید، شما به حسب اون اعتباری که از بانک میگیره هر چیزی که دلتون میخواد میتونید بخرید. بله من خلق، من ایجاد ارزش کردم، من تا اعتباراً دو اتکای اون اجازه ای که به من بله بله شما مهم اینه چرا قابل مناقشه است. یعنی شما دارید یک ارزشی رو خلق میکنید که در میان مردم براش ارزش قائل است، سر و دست میشکنن براش. حالا چه کار کردید؟ چون در عالم اعتباره، با اعتبار این کار کردید، اما آثار واقعی داره، چه فرقی میکنه تو اینجا؟ ادامه بدم؟ ها سه دقیقه چشم. بنابراین تا به اینجای کار بحث غرر، بحث اکلم باطل اینا به نظر من وجهی نداره. یعنی با توجه به اینکه حاکمیت این اجازه رو داره میده و تا اون چارچوبه حاکمیت داره کار میکنه، بنابراین این آثار خودش رو داره. این بحث نه اکلم مال به باطل، نه غرر، نه چیزهای دیگه، اون مفاسد رو باید به گونه دیگه است. میموند بحث عقود فقط، یعنی نحوه های ارتباطی اینها هست که چند صورت هست در اینجا. یک صورتش که قبلا هم مثلا صحبت میشد، یک صورتش اینه که مردم میان از بانک مرکزی دارن، از بانک ها عضو بخوام، از بانک ها دارن وام میگیرن، این همین عقودی که الان توی بانک های خودمون هم مطرحه، این عقود رو دارن انجامش میدن. این که این بانک معین حالا به حسب رتبه که دوستانم مطرح میکنن، درست هم مطرح میکنن که از یک طرف وام داره میاد و بانک بدون اینکه سپرده‌ای داشته باشه این رو داره میخواد وام بده. حالا دو حالت، این تأخرش قطعی است که این تأخر رتبیش قطعی است که بعد از اینکه تقاضای وام آمد ایشان دنبال ذخایر میرند، بانک دنبال ذخایر میره. حالا اینکه اول وام رو میده یا اینکه اول ذخایر میده، توی عالم الکترونیکی اینا اصلا اونقدر همزمانی وجود داره که اینها رو نمیشه دید، ولی تأخر رتبی رو ما قبول داریم در اینجا. بنابراین اینجا میره ذخایر میگیره و با توجه به اون اجازه حاکمیت که در چارچوبه قانون داره بهش میگه آقا شما میتونید همین کار هم بکنید ولو سپرده نداشته باشید، خلق اعتبار میتونید بکنید، این میتونید مجاز باشه در اینجا. در ارتباط با خب صور دیگه همینطور عقود شرعی مطرح میشه در بحث سپرده ها، همینطور در بحث مربوط به تسهیلات، همونطور فقط بحث بانک ها به بانک مرکزی هست که آقای مصبیان هم اشاره کردن. بانک ها به بانک مرکزی، ما الانی که داریم با هم صحبت میکنیم هیچ عقد شرعی معین اینها ندارن و وقتی هم که مثلا صحبت میشه 34% در بحث اضافه برداشتا اونجا جریمه در واقع میگه، میگه ما جریمه میگیریم، ما اصلا وام نمیدیم به شما، ما اعتبار نمیدیم، ما 34% داریم جریمه به شما. ببینید وقتی که اینطوره یعنی اصلا خب یعنی چی؟ اصلا عقدی وجود دارد؟ عقدی وجود ندارد؟ اصلا توی ذهنشون هیچی نیست، یعنی مسئولین بانک مرکزی هیچ عقد معینی رو ندارن. آقای موسویان هم اشاره کرد که اونجا از غرب یه چیزی اومده، اینا هم همونطور عمل میکنن. دوینه. تو همین امروز اینطوره و هنوز هم یک چارچوبهی رو معین نکردن برای این قضیه. بنابراین عرض من این هست که در این اصل مباحث ما نمیتونیم راجع به خلق پولی که در یک چارچوبه های معینی داره صورت میگیره و منوط به حاکمیت هست اقدام کنیم. میشه یک مواردی که مثل سیستم خود ماها، سیستم خود ماها اولا یک بیماری های لاعلاجی داره و این بیماری های لاعلاج باعث شده که خلق پول مثلا بانک دولت برای حل معضلات خودش به روش های مختلف خودش رو میخواد تأمین بکنه، بنابراین خلق پول داره ایجاد میکنه. این خلق پول به زیان مردم هست، به زیان جامعه هست، اما اصلا راهی هم شاید غیر از این نباشه مگر اینکه اصلاحات ساختاری وجود داشته. بنابراین اینجا به طور خاص اگر ما بگیم یک فردی داره این کار رو انجام میده، خب اونجا میگیم خب مصلحت نیست چرا که زیان عمومی درش هست. اما دولت میگه من برای اداره کشور راهی غیر از این ندارم در کوتاه مدت. بله در بلند مدت من باید وابستگی به نفتم رو قطع بکنم، در بلند مدت باید مالیات بگیرم، در بلند مدت این ساختار دوگانه رو از بین ببریم، یک ساختار پاسخگویی دور، یه اتفاقات بلند مدتی باید رخ بده، ولی الان من نمیتونم. الان شما بگید من چیکار کنم؟ یعنی اینجا بس دوباره آخر سر برمیگرده به صلاح دید، یعنی آخر الامر برمیگرده که ما هم میفهمیم اما یه بیماری داریم که این کارو باید بکنیم. اونجا صلاح دید میشه صلاح دید موردی، اون شکل خاصش باید بحث بشه و اون تبعاتی که براش میشه در نظر گرفت.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام المسلمین آقای یوسفی. چون وقت خیلی دیر هست و میخوام یه چند دقیقه آخر هم داشته باشیم که یه مقدار گفتگو بشه، جناب آیت الله مبلغی در خدمت حضرت عالی هستیم. 20 دقیقه.
نکته رو در جلسه قبل عرض کردم، دوباره تکرار کنم به زبان دیگری، که نزدیک شدن به موضوعات جدید برای پرداختن به فقه اونها عمدتاً رنج میبره از بحران موضوع شناسی فقهی و تا مادامی که ما یک دیدگاهی و نظریه‌ای نداشته باشیم نوعاً به صورت پراکنده دیدگاه‌های عرضه می‌کنیم و گاهی هم ممکن است فتواهای صورت بگیره. این فتواها خیلی نتونه پاسخگوی اون موضوع که پیچیده است باشه. جناب آقای دکتر موسویان یک نکته‌ای رو بیان کردن، اتفاقاً این نکته ایشون در چارچوب همین بحثی که بنده عرض می‌کنم قابل بررسی هست که ایشون اومدن و فرمودن ما دو نوع نگاه میتونیم داشته باشیم، یکی فقه خرد و یکی فقه کلان. البته فقه خرد و کلان با مثالی که زدن بیشتر رفت به این سمت که فرایندهای منتهی به خلق پول رو ایشون خرد گرفتن، مثلا بانک‌های تجاری یا بانک مرکزی و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی و و. ولی نگاه کلانشون به عنوان فقه کلان معطوف شد به بررسی اصل خلق پول که آیا دولت حق داره خلق بکنه یا نکنه. من معتقدم این نوع ادبیات شاید نتونه از پس یک موضوع اساسی براید. لذا من یک مدلی رو عرض میکنم در این بحثم. حالا ببینید این مدل برای بررسی هر موضوع جدیدی است از جمله خلق پول، تطبیقاتی هم بر خلق پول داره. ابتدا و پیش از ورود عرض کنم که ما سه سنخ موضوع شناسی داریم یا سه سنخ موضوع داریم. یکی موضوع تجریدی و دیگری موضوع ترکیبی انضمامی و یکی هم ترکیبی اتحادی. تجریدی یعنی مجرد از هر گونه عناصری که افزوده میشه به موضوع. به تعبیر دیگر ما تعبیر میکنیم میگیم به ما هوه هوه، که اگر خلق پول رو به ما هوه هوه بخواهیم بررسی بکنیم به نظرم خلق پول با نگاه هایی که امروزه بهش انداخته میشه امری اجتناب ناپذیر هست برای وضعیتی که پول پیدا کرده. پول امروزه ماهیتی که پیدا کرده و تماماً و یا عمدتاً ماهیت اعتباری افترازی است که پیدا کرده است و عقلا و جامعه و بر اساس یک سیر تحولی و تطوری تاریخی اقتصادی اجتماعی الان این وضعیت پیدا شده است. یعنی در تمامی زندگی ما الان این خلق پول از رگها هم به اصطلاح حضور و وجود قویتری برای چرخه اقتصاد پیدا کردن یا حضور پیدا کردن در رگهای و شریانات اقتصادی ما. حالا من بحثم خیلی در این نیست، ولی اجمالا عرض کنم به ما هوه هوش تجریدی فرض بکنیم خالی از اشکال هست. منتها بعد بحثی رو که عرضه می کنم معلوم میشه که ما می باید نوع نگاه دقیقتری به این موضوع بندازیم که حالا خواهد آمد انشاءالله. موضوع ترکیبی انضمامی این است که یک موضوع به او اضافاتی ملحق شود. حالا این اضافات ملحق شدنش دو جور است. یه وقت اضافاتی که ملحق می شود از سنخ تروب عنوانی است که ما اصطلاحا میگیم عناوین ثانویه، یعنی یه چیزی است بر او چیزی اضافه میشه منتها تارع بر اون میشود، که این خودش حکمی داره. یعنی ما به عنوان ثانوی دیگه باید نگاه کنیم تا وقتی که موجود است و وجود داره. و یک بار ترکیبی انضمامی از نوع ملابساتی و مقارناتی است. یعنی یه چیزی به ما هوه هوه خالی از اشکاله اما یه ملابساتی پیدا میکنه، مقارناتی پیدا میکنه که به لحاظ اون وضعیتی پیدا میکنه. آیا ما اینه میتونیم مندک کنیم در اون تروب عنوان؟ حالا بحث هست ولی در یک نگاه اینجور نیست. اینا هر کدوم سنخی هستن، چون عناوین تاره عناوین شمرده شده و معدودی هستن و محدودی هستن و اون ملابسات یه وضعیت دیگری داره. خب یکی هم ترکیب اتحادی است. ترکیب اتحادی دوان بحث من در ترکیب اتحادی است. ترکیب اتحادی یک هسته موضوعی اولی هست که به آن انضماماتی و الحاقاتی صورت گرفته، اما این الحاقات و انضمامات درآمیخته شده است با این موضوع و این موضوع را به گونه‌ای می‌کنه که اصلاً نام ملابسات و نمی‌دونم مقارنات نهادن بر اون بی‌معناست. این همانی است که امام ازش تبدل موضوعی نام برد، چون این تبدل موضوعی در واقع اضافاتی است از حیث کارکردی و هر چه. البته گاهی اوقات هم تبدل موضوع به خاطر کم شدن یک محورهایی است، ولی عمدتاً به دلیل کارکردهای ویژه است که اضافه میشه به اون دیگه. وقتی یک چیزی هم از او کم میشه، کارکردی به او اضافه میشه، یعنی باز اضافات است. کارکردهایی که اضافه میشه به یک موضوع اتحاد پیدا میکنه، اون وقت تبدل موضوع. تبدل موضوع با تروب عنوان ثانوی فرق میکنه، با ملابسات و مقارنات هم فرق میکنه. اینو باید جدا کنیم، سه سنخ هستن. خب این مقدمه رو که بنده عرض کردم، حالا بحث موضوع شناسی و حکم شناسی خلق پور رو که ملاحظه میکنید بنده عرض میکنم. ببینید موضوع شناسی، من یه مقدمه اینجا آوردم، آنچه که به عنوان موضوع شناسی نسبت به خلق پور ارائه میشود مدلی برای موضوع شناسی است که در ارتباط با موضوعات دیگر نیز قابل بهره گیری است. به بیان دیگر نگاهی روشی در موضوع شناسی است که در صورت صحت، البته من متوازانه عرض میکنم این قابل بررسی است، ولی اگه این درست از کار درآید که تو بنده خودمش معتقد هستم، در قابلیت دارد نسبت به موضوعات جدید دیگری غیر از خلق پول نیز در پیش گرفته شود. این روش از مجموعه ای از مبانی برمیخیزد که مهمترین آنها نظریه تبدل موضوع حضرت امام است که چگونه برمیخیزد در جای دیگری باید بهش پرداخت. ادعا این است که اگر این روش در موضوع شناسی دسته ای از موضوعات که معیار این دسته ارائه خواهد شد، این روشی که ما عرض میکنیم برای هر موضوعی نیست، برای یه دسته ای از موضوعات است. اگر در ارتباط با دسته ای از موضوعات رعایت نگردد، عمل موضوع شناسی این موضوعات که از جمله آنها خلق پول است بر روی ریل درست انجام نمیگیرد. در نتیجه عمل حکم شناسی آنها هم به صورت ناموفق شکل میپذیرد. حالا این تقسیمی رو که ذکر میکنم، در واقع میخوام اون معیاری رو به دست بدهم که این سنخ از موضوعاتی که این روش میباید نسبت به آنها اعمال بشود اون شناخته بشه. دو سنخ موضوع. برای شناخت این دسته از موضوعات که روش مورد ادعا باید نسبت به آنها اعمال گردد، تقسیم زیر ارائه میگردد. ما دو سنخ موضوع داریم. یک موضوع منعزل از منشأ اقدام، همچون شرب خمر به ما هو حرام است، خواه از زید باشد، خواه از بک باشد، خواه از هر فردی. این شرب خمر یه موضوعی است دیگه، بحث منشأ اقدام نداره. اون منشأ اقدام اگه گفتن کسی مریض شد میتواند بخورد، اون عنوان ثانوی است. ما بحثمون تو اون فضای عنوان ثانوی نیست، بحثمون در ترکیب اتحادی است که میآید. پس اصلا منشأ اقدام مهم نیست، وضعیت اقدام کننده مهم نیست، اگرم باشه از باب استثناءاتی است که به همین دلیل میگن عناوین ثانویه. دو، موضوع حاصل از یک نهاد، نه از یک فرد. گاهی یک موضوعی از نهادی به دست میآید و غیر منعزل هست از روابط حاکم بر آن نهاد. پس ما دو سنخ موضوع داریم. مثال موضوع دوم خلق پول است. نباید موضوع خلق پول را مجرد از منشأ آن و عامل و خالق پول که مجموعه بانکی دارای روابط و قوانین خاص است ببینید. به تعبیر دیگر خلق پول هنگامی که شکل می‌گیرد، نمی‌توان این موضوع را مجرد از نهاد بانک و یا روابط بین بانکی و یا روابط بین بانک و سپرده‌گذاران تفسیر نمود. این روابط حاکم بین مجموعه ها یا بر مجموعه ها و نوع روابط آنها با سپرده‌گذاران است که این موضوع را پدید می‌آورد. بعد اینجا به دو خصوصیت ذکر کردم که بحث من بیشتر توی این دو خصوصیت هست که باید این رو در خلق پول پیگیری کنیم. دو خصوصیت برای این دسته از موضوعات، یعنی موضوعات غیر منعزل از منشأ اقدام و روابط حاکم بر نهادی که منشأ اقدام است، یعنی بانک.
بر این اساس میتوان دو خصوصیت را ذکر کرد. یکی تنوع موضوعی است، یکی نوسان پذیری موضوعی است. حاصل این دو وضعیت قابلیت برای تکثیر موضوعی را فراهم می‌آورد. در واقع ما یه تکثیر موضوعی داریم که بحث من با آقای موسوی هم یه قدری اینجاست که ما خلق پول رو باید، اگر مقصودشان خلاف این از البته، ما خلق پول در یک وضعیت دائما تکثیر شدگی قرار دارد، یعنی این در خلاف شرب خمر است. شرب خمر یه موضوع است، تمام شد. حالا گاهی عنوان ثانوی هم عارض بشود یا نشود، کاری با اون نداریم. اما خلق پول از موضوعاتی است که چون متأثر از یک وضعیت حقوقی نهادی پیچیده است، دچار تکثیر شدگی است، یعنی دائما داره تکثیر می شود. و هنر فقه این است که این موارد موضوعی تکثیری رو بهش توجه بکنه. این تکثیر هم از دو چیز برمیخیزه، یکی تنوع موضوعی است، حالا توضیح میدم، یکی نوسان پذیری موضوعی است. مقصود از تنوع موضوعی، مقصود این است که موضوعات منبعث از نهاد یا نهاد دارای روابط ویژه به موضوعات متنوع تبدیل می شود، چه آن که مؤلفه هایی که روابط حاکم بر نهاد منشأ اقدام را تشکیل می دهند، مؤلفه هایی که این روابط را تشکیل می دهند، جزء موضوع مثلا خلق پول قرار می گیرند. ما نمی تونیم خلق پول را مجرد از اون مؤلفه های شکل دهنده به بانک ببینیم. اونا جزئی از موضوع، چون موضوع رو خرد نکنید، کوچیک نکنید. اصلا به ما هوه هوه معنا نداره. چرا؟ یک بار میتونید بگید به ما هوه هوه، درست است، میگید خلق پول لا اشکال فی. اما واقع خلق پول اینجوری نیست که منعزل باشه. در نتیجه میتوانیم بگوییم خلق پول ناشی، دقت بفرمایید، در نتیجه می توانیم بگوییم خلق پول ناشی از نهاد بانکی کشور در صورتی که دارای روابط الف باشد یک موضوع است، و خلق پول ناشی از نهاد بانکی کشور در صورتی که دارای روابط ب باشد یک موضوع دیگر است. اینجا باز نکته رو تکرار کنم، این بحثی که من می آورم برای جایی است که به ما هوه هوه اون مشکل شرعی از اساس نداشته باشه. اگه کسی بیاد بگه خلق پول اصلا ذاتن اشکال داره، اون اصلا نمیشه این بحثا رو کرد دیگه باش. اون اصلا ذاتن اشکال داره، شما ذاتن میخواید هی بیارید بهش قالب بدید چارچوب، نه. ما بحثمون اینه که خلق پول به ما هو هو لا بحث به. خلق پول اصلا یه ضرورتی است، پول اصلا همین است. نمیشه شما الان پول رو بیایید درهم و دینار گذشته رو حاکم بکنید. قطعا پول با این ماهیتی که پیدا کرده است، واقعیت بیرونیش در حال خلق شدگی است. خلاصه از آنجا که خلق پول را یک فرد انجام نمی دهد، بلکه یک نهاد یعنی بانک انجام می دهد یا بانک ها انجام می دهند، نمی توانیم به مؤلفه های روابط حقوقی و غیر حقوقی حاکم بر آن نهاد در شکل گیری عمل آن نهاد یعنی خلق پول بی‌اعتنا باشیم. روشن است وقتی می گوییم روابط حاکم بر بانک، مقصود به صورت دقیق تر مجموعه روابط بانکی در کشور است. از اینجا میتوان گفت عناصری همچون نوع تنظیم روابط بانک مرکزی با بانک‌های تجاری، برخورداری و عدم برخورداری یا عدم برخورداری از برخورداری ازش اشتباهه، برخورداری آن روابط از نظارت نهادی یا حقوقی، آیا نظارت دارد یا ندارد، یا حتی عنصری همچون سیاست‌های پولی متخذ از سوی بانک مرکزی و همگی مؤلفه‌های تشکیل دهنده یک نوع خلق پول در کشور را تشکیل می‌دهند و از آن نوعی خلق پول را به عنوان یک موضوع خاص می‌سازند. در این چارچوب باید دید خلق پول از چه منشأی صادر می‌شود. صدور خلق پول از یک مجموعه دارای روابط خاص یک موضوع است. دوباره تکرار همون حرف قبل. تأکید می شود موضوع خلق پول ناشی از یک نهاد دارای خصوصیت ها و سیاست ها و تنظیمات نهادی و حقوقی یک موضوع است، و خلق پول ناشی از سوی مجموعه از بانک ها که دارای این مؤلفه های حقوقی و تنظیماتی نیستند و دیگری را دارند موضوع دیگری می باشد. این معنای تنوع موضوعی است که یک موضوع می تواند بر اساس وضعیت‌های مختلف مناسباتی و حقوقی و روابطی به موضوعات متنوع تبدیل بشه. پس تکثیر تنوعی موضوع رو ما داریم. اصلا ما نباید از دور بشینیم بگیم حلال حرام، یه چیزی که معهود است، تصور بکنیم همه چیز کوچولو و حقیر و صغیر و ایناست، میگیم حلال است، میگیم حرام است. اینجور نیست، اینا اصلا با شرایط در حال دگر، شارعی که با یه تروب عنوان حکم میده با این پیچیدگی های اقتصاد امروز چطور میتونیم بیا بشینیم در کنار یه فتوایی رو ارائه کنیم و تمام بشه؟ اصلا اینجور نیست. نوسان پذیری موضوع من توضیح بدم، البته میدونم که وقت من چقدر بونده هایی چه سلیقه مونده معلوم و حکم شناسی هم نپرداختیم. آره دیگه ما انقدر ما نه، اینا جزء بحث است، این جزء بحث است که موضوع شناسی. حالا میخونیم هر جا حق دوم داری و نداری، یه جایی آره فقط بگی چقدر است. 5 دقیقه. خب باش. خب نوسان پذیری موضوع، حالا تا جایی که رفت، هنگامی که یک موضوع بر اساس روابط یک نهاد شکل می‌گیرد، نمی‌توانیم روابط این نهاد را بدون تأثیر پذیری از ارتباط آن نهاد با پدیده‌ها و شرایط اجتماعی و شرایط اقتصادی و زمانی فرض کنیم. من در واقع اون تبدل موضوع امام رو دارم خرد می‌کنم و تبدیل می‌کنم به یک وضعیت، چون اون یه امر مبهمی باقی مونده. یعنی هر نهاد دارای روابط خاص در تبادل با نهادهای دیگر و نیز با شایسته کلان است، شرایط اقتصادی کلان است، در تماس با اون هست. این تماس و ارتباط متقابل و متبادل با پدیده های اجتماعی دیگر و با شرایط کلان اقتصادی نوعی حساسیت را به موضوع فلمثل خلق پول می دهد که برای آن حالت نوسان پذیری را ایجاد می کند. یعنی افزون برای این که تحت تأثیر روابط حاکم بر نهاد منشأ اقدام، خب اینا دیگه من رد میشم چون شاید بعدش بخشش توضیحات باشد. فلمثل در جامعه که فاقد تولید یا فاقد برنامه، و دقت بفرمایید، فلمثل در جامعه که فاقد تولید یا فاقد برنامه و توان جهت دهنده به پول خلق شده به سمت تولید است، یا دولت در آن جامعه دچار کسری بودجه است و استفاده میکنه و به خلق پول دست میزنه، خلق پول در چنین جامعه‌ای به افزایش تقاضا در افراد میانجامد، در نتیجه به تورم ختم میگردد و تورم منشأ ده ها مشکل خاص میگردد. یعنی شما باید ارتباط بانک با شرایط اقتصادی دولت و و رو هم در نظر بگیرید. این نوسان ها در واقع اون تکثر موضوعی رو ایجاد میکنند. روشن است که شر چنین خلق پولی را که منشأ مفاسد است نمی‌پذیرد. چطور شر یک مفاسد، یک مفسده برای شرابی رو میگه یک پلیدی داره نمی‌پذیرد. وقت اگر شما اومدید و یک خلق پولی در شرایط ویژه با نه مقارنات، با یه مؤلفه‌ای که اون رو شکل خاص میده و فساد ایجاد میکنه و مشکلات اساسی ایجاد میکنه، چطور میتونه اینو تجوید بکند؟ یعنی اصلا نمیتوان با نگاه شر ما این رو قبول کنیم. از این رو نمیتوان موضوع خلق پول را یک موضوع منعزل از روابط اجتماعی و شرایط اقتصادی و برنامه‌ای دید و نه منعزل از وضعیت بانک و شرایط حاکم بر بانک با پدیده‌های دیگر. بعد اینجا توضیح دادم که این شامل حتی مضاربه هم میشه، از این رد میشیم. خب این حکم شناسی هم حالا یه دقایقی عرض بکنم بد نیست. در جهان امروز که شرایط اقتصادی و اجتماعی پیچیده و حساس شده است، نمیتوان فقه دسته ای از موضوعات را صرفاً بر پایه استنباط و حکم شکل داد. ایده من برای این نوع مباحث این است که این که مثل سایر موضوعات استنباط و حکم کنید فایده ای نداره، اصلا کاری از پیش نمیبره، بلکه باید استنباط حکم این دسته از موضوعات را آمیخته با کیفیت بخشی فقهی به موضوع انجام داد. دو مقوله رو باید توضیح داد، یکی مقصود از کیفیت بخشی فقهی به موضوع و نکته فنی ضرورت آن، دوم نیازمندی موضوع خلق پول به کیفیت بخشی فقهی. مقصود از کیفیت بخشی فقهی به موضوع و نکته فنی ضرورت آن، راه حلی که فقه فراروی موضوعات گره خورده به روابط پرنوسان قرار داده است این نیست که فقیه به صورت شتاب زده به سمت حکم رود و بخواهد برای موضوعی که در شرایط مختلف وضعیت‌های تنوع پذیر و نوسان پذیر پیدا می‌کند یک حکم حلال یا حرام در بسته و سربسته و مطلق را ارائه کند. این به هیچ وجه با فلسفه دانش فقه و اجتهاد سازگار نیست و به هیچ وجه قدرت فقه را در قبال موضوعات تنوع پذیر و پرنوسان امروزی نمی‌تواند به منصه ظهور برساند. راه حل فقهی این است که به سمت کیفیت بخشی فقهی نسبت به موضوع برویم، یعنی انواع و کارکردهای آن را مبنا قرار بدهیم و بر اساس کیفیتی که کارکرد مترتب بر آن منطبق با موازین شرع است و از آن موضوع خاص می‌سازد فتوای به حلیت صادر و بر اساس وضعیتی که کارکردش با موازین شرع منطبق نیست فتوای به حرمت را صادر کنیم. نکته جالب این است که کیفیت سازی فقهی یک پای آن در تخصص اقتصادی و اجتماعی متخصصان و پای دیگر آن در فعالیت فقیهانه فقیه قرار می‌گیرد، یعنی فقیه در چارچوب رفت و برگشت نسبت به دیدگاه‌های متخصصان نهایتاً کیفیتی را برای موضوع ارائه می‌کند که این وضعیت و کیفیت افزون بر مقبولیت تخصصی مشروعیت فقیه پیدا می‌کند. یعنی اینجا دائماً فقیه و متخصص باید در ارتباط با هم باشند تا مقبولیت تخصصی پیدا بکنه و علمی و مشروعیت شرعی، و چون متکثر از موضوعات این نیاز به این ارتباط و همکاری داره. اگر ما چنین نکنیم و صرفاً از دوردست بنشینیم و حکم حلیت و حرمت صادر کنیم، به هیچ وجه نهادهای اقتصادی پیچیده امروزی همچون بانک را نمیتوانیم بر روی ریل فقه قرار دهیم. به هر حال فقها میباید تکییف شرعی کنند، یعنی موضوع را در شرایط امروزی با کارکردهایی که دارد، با چارچوبی که پیدا میکند، با وضعیتی که از حیث تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در قبال فضای اجتماعی پیدا میکند، با ابزار کیفیت بخشی فقهی معالجه کنند. اینجا بحث خیلی طولانی است، من فقط یه نکته عرض بکنم. این بحثایی که دوستان عرض میکنند مثل قراردادها، اینا بخشی از موازینی است که باید رعایت بشه تو اون کیفیت بخشی، اینا باید باشه، درست است، اما اینا کافی نیست. ما میباید مناطات شرعی رو فعال کنیم. حتی من معتقدم غیر از این باید اصول نظریه‌ای رو، مثلا اگر رأی شهی صدر رو پذیرفته باشید که کار عامل مالکیت است، شما خلق پول رو باید موزون کنید با این اصل. اگه موزون نکنید از دست شرع خارج است. شرع که فقط اون چند تا قاعده لا حرج و عدم غرر و اینا که نیست، شرع مناطات گسترده ای داره که بخشیش در نظریات فقهی شکل میگیره. شما میخواد با این دنیای پیچیده ای که نمیخوایم یه جایی مشکلی کنیم بگیم اینجا حلال شد حرام شد، ما میخوایم کارآمدی ایجاد کنیم. این کارآمدی رو میشود با این انجام داد. بعد مثال هایی زدم روی خلق پول که اگه بانک بخواهد مثلا خلق پول نسبت خلق پول و ما کیفیت بخشی داشته باشیم نسبت به بانک، یه سری اصول رو ذکر کردم که دیگه حالا وقت نیست، شهیدم میشه حالا ما باشیم اینا رو بگیم، چه فایده ای داره؟ تک تک آره یه جلسه دیگه دعوت بکنید ان شاء الله سال بعد همین کارو می‌کنیم. و صلی الله علی سید
اصول جدید، اصول فقه جدید که اطلاعی کردن که در من در این بحث میرون حالا که فرصت نیست ولی همین اساسی
اصلا من ذکر کردم که اصلا بانک نباید مالکیت بر اساس پول سپرده پیدا بکنه، چون اگه پیدا بکنه مشکلات خلق پول افزار گسیخ. حالا این چیزایی
تشکر میکنیم از جناب آیت الله مبلغی، چون وقت خیلی محدود هستش. هر یک از آقایون، جناب آقای یوسفی، جناب آقای توسلی، جناب آقای عبدی پور، نفری حالا 3 تا نهایت 5 دقیقه 5 دقیقه هم نمیشه. اگر نکات جامانده ای رو دارن یا یعنی توضیحی دارن در این بیان بفرمایید.
از کنیم که خب اون بحث اساسی نمیرسیم، بحث ماهیت پول و اینها. تو بحث خلق پول که عرض کردیم یا حضور پول اعتباری، حالا به معنایی که ما بحث اعتباری رو مطرح میکنیم یا به معنای اعتباری که بزرگواران مطرح میکنن، از کنیم بحث این پدیده پول حضورش اومده، پدیده مبارکی بوده در اقتصاد. ما همه قبول پول اومد خیلی مشکلات پای و پای رو حل کرد، هیچکی مخالف حضور پدیده پول نیست. اما پدیده پول در طول تاریخ تغییراتی که در ایجاد کرده، اون چیزی که الان نماینده پول هست، این تغییرات در هر مرحله بشر از این تغییرات خیلی ها سوء استفاده کردن، از این تغییرات و جامعه رو چرا مشکل کردن که حالا باید اینو مدیریت بکنیم. خب همون پول که پدید اومد در همون مسئله اولش اول رباخارا استفاده کردن، اصلا واسطه مبادله آن بودن پول مشکل بجا آوردن که خود عوارض ربا رو میدونید. دولت ها وقتی پول اومد دستشون، چون بعد از اینکه ملت ها دیدن که اختشاشات تو پول وجود اومده و عیارات و هر کی پول ضرب میزنه مشکل پیش اومده، سپردن دست دولت. دولت گفته که برید بخوابید راحت باشید، من پول ضرب میکنم. این ضرب سکه مفهومش اینه که عیارش همون مقداری است که من گفتم. این دینار یک مثقال طلاش تغییری نمیکنه، اون درهم فلان حالا میگیم 4 و 8 خوردی گرم طلا هیچ تغییری نمیکنه، برید استراحت بفرمایید. دولت ها هم این ظرفیت دستشون اومد سوء استفاده کردن از این، به محض اینکه کسر بودجه یا جنگ پیش اومد. خب خیلی سخت نیست، میگه آقا مدیریت مالیشون یا اون وزیر اقتصادش میگه بیایم خود مسخاتی کنیم. همه این کارو کردن تو طول تاریخ، تمام سکه، اینکه بیایم به سکه برگردیم. حالا نمیتونیم سکه داشته باشیم، ما قرار نیست سکه داشته باشیم. پول اعتباری یعنی فعلی نام فیسکال، مال اعتباری توضیح میده یعنی چی نام فیسکال. یک رابطه ایست که ما این رو وجود میاریم اسم میشه پول، یه نهاد پول مال اعتباری وجود میاریم و باید این حفظ کنیم. جزئیات اون اعتبار خیلی مهمه. ما چه نهاد پولی رو اعتبار کردیم؟ ازدواج پروتکل داره، این هم یه نهاده، ما خلقش میکنیم بعدش هم ایجادش میکنیم با اون صیغه نکاح. مالکیت هم یک پروتکل داره، ما اچی میکنیم که وقتی مال منه کسی دیگه نمیتونه تصرف کنه. و خیلی از نهادها، همین زبان هم بازم یک نهاد اعتباریه، جعل میکنیم زبان واسه حروف اینو ما خلق کردیم. کامپیوتر هم اعتباریه، وجود اعتباریات در زندگی بشر کمتر از امور این آب نیست. این آب تکوینی اگر من مالکش نباشم از آب هر طرف تشنگی میمیرم. خب یکی به عنوان که زورمنده میاد چیکار میکنه؟ از من میگیره. اعتباریات رو هم باید حفظ کنه، برای همین قانون یا قوه قضاییه یا دیگران اومده این اعتباریات رو حفظ بکنن. و الا همون ازدواج هم که اعتباری، اون مالکیت، یکی زورمنده میاد مالکیت از بین میبره. قواعد داشته باشه، پروتکل باشه. پول هم میگیم پول جدید قاعده داره، جزئیات اعتبار تو قانون پولی اومده، اونو باید رعایتش بکنید. اون مفاد اعتبار سه تا مرحله اعتبار داره تو هر قانون پولی نگاه بکنید. حالا میخواد سکه باشه، اعتباری باشه، قانون پولی مشکلی نداره. همین قانون پولی که در قانون پولی ده همون اعتبار رو توضیح میده که حالا اون اعتبار میتونیم چون تکنولوژی جدید اومده میتونیم سیوش بکنیم. اون اعتبار پول ایجاد شده رابطه بین اون سیوش بکنیم تو اینجا، یا اینترنتی انتقالش دیتاست. اون برای همین چون دیتا شده میشه انتقالش داد. ببین هر امکاناتی که این پول تغییر کرده بشر سوء استفاده کرده. دولت‌ها اومدن تقلب کردن، همون موقع سکه بوده. بعد که بانک‌ها بعد که اومد اسکناس شد که راحت‌تر تقلب کردن، الان که اعتباری شد دیگه تا کسر بودجه پیش میاد مصلحت‌ها. بانک‌ها که اومدن هم مثل رباخاران با دادن انواع قرارداد بدهی اومدن تو استفاده کردن، هم مثل دولت‌ها ظرفیت عظیم خلق پول رو اومدن استفاده کردن و این بیش از حد استفاده کردن، تا اینجا مشکلی ندیدیم از نظر حکمی با هم دیگه و این مشکلات رو برای ما پدید آوردن. ما باید این رو کنترل بکنیم. ما با حضور فیزیکی یعنی پول احتیاجات نخیر، حضور پول نه خلق پول. پول باید وجود داشته باشه. منشأ این که چه کسی و چه نهادی تولید بکنه و کنترل بکنه و مدیریت بکنه، برای همینه که میگیم یک بانک مرکزی یا نهاد مستقل قدرتمند باید وجود داشته باشه که بتونه این بحث پول رو چی بکنه که ارزشش که در نزد شارع اهتمام شدید به ارزشش داره. پول میشه خواتیم الله فی ارضه، الدنانیر و دراهم مهرهای خداوند در زمین هستن. مهر رو که میزنیم اینجا میخوایم بگیم این تثبیت شده است، مهر میزنیم دیگه تموم شده، این مهر میزنیم که دیگه دخالتی درش نکنیم. و زمان که شؤون مردم تو ادامهش داره که شؤون مردم و مطالباتشون راحت‌تر بگذره، وقتی که این متزلزل نباشه شؤون مردم میگذره. ما باید کاری بکنیم پس این عناوین که این متزلزل نباشه. با همون موضوع شناسی پول و مال اعتباری که اگر جلسه بود ارائه میکنیم به شما خواهیم گفت که انشالله دولت حکمش چی هستید در مسئله پول. اینجور رها شده نیست، همه رو در سیستم سازگار. و بحث این که خلق پول بانک‌ها، بانک‌ها سه تا روی کار داره. یکیش واسطه وجود، اصلی ترین کار بانک بوده، میتونه پولا رو رد و بدل بکنه. اما خلق پول از هیچ رو عرض میکنم که این میاد چیکار میکنه در ذهن اون کسی که میاد. شما وقتی مراجعه میکنید بانک شد اعتبار کن، میگه من برات حساب باز کرد، اعتبار در حساب جاری ایجاد میکنم و این رو جلوه میده که اصلا پول حساب وجود داره و این با این حسی که این وجود داره میره کارهای خودش رو انجام میده. مثل چک های اعتباری، شما در چک چرا نپذیرفت در چک های سوری تنزیل رو؟ در اگر دین واقعی باشه میپذیرید،
اما در دین تنزیلی من معمولا تو بازار وقتی میرم با همدیگه یک جای تهاتر داریم، پول کم میاریم، مراجعه میکنم سریع به دوستم 100 میلیون کم دارم به من پول بده، میگه من الان پول ندارم ولی اعتبار دارم، یه چک میکشم برو چون اعتبار دارم تنزیل کن. اتفاقا اگر ما اینو میپذیرفتیم خیلی کار رونق میگرفت. چرا اینو نپذیرفتی؟ اقتصاد رونق میگرفت، خیلی خوبم همه کارا، بعدم میومد پول جایگزین میکرد. اما اینو نپذیرفتیم چون گفتیم این دین اعتباری، مال دین واقعی وجود نداره، مال وجود نداره و بنابراین هیچ کس از فقها نپذیرفت این رو. این پول رو میتونیم بگیم عقل مال به ماتله، چون اومده و از طریق دارا شدن بدون جهت، ضمن اینکه این پول رو خلق کرده که پولی که وجود نداشته جلوه داده که پول هست. بعد از مدتی هم اصل پول میاد اینجا، چون آقا میره ارزش افزوده تولید میکنه، و هم نرخ بهره اش میاد اینجا. اینجاست که بانک قدرتمند میشه، نه از واسطه وجود فقط چون کارمزد میگیره، نه از ذخیره جزئی، چون ذخیره جزئی وقتی میده کل نرخ بهره رو میگیره. اونی که بانک رو بانک میکنه اینجاست که هم اصل پول رو مالک میشه، هم نرخ بهره اش، و بنابراین بانک در اینجا قدرتمند میشه. ببخشید دیگه خیلی تفصیل دادم دیگه، خوشخواهی میکنم.
لطف فرمایید جناب آقای دکتر عبدی در خدمت شماست. اینجا تا نهایت
تنظیم به هر حال همونطوری که آقای مبلغی فرمودن، خلق پول حالا بگیم موضوعات مختلفی یا فروض مختلفی داره، طبیعتاً به نظر من هم احکام مختلفی پیدا میکنه بر حسب فروض مختلف، چه در حکم تکلیفیش چه در احکام وضعیش. و به هر حال حالا آقای دکتر موسوی خب بحث مشروعیت خلق پول رو بردن رو بحث روابط قرار دادی، آقای دکتر یوسفی هم روی بود حکومتیش و اینکه مبتنی بر جواز حکومت هست. خب حکومت در واقع اراده خودش رو در با سه ابزار اعمال میکنه، یکی قانونگذاری و مقررگذاری است، یکی سیاستگذاری، یکی هم اعمال اداری. اتفاقا ما تو بحث خلق پول هم همه این ستا رو داریم، ولی یه بحث اینه که اون جایی که حکومت تفویض میکنه به بانکهای تجاری، به مؤسسات مالی، آیا صرف جواز حکومت کافی است برای مشروعیت تملک و دارا شدنی که ناشی از حالا این خلق پول هست برای این مؤسسات؟ اینکه حالا یک بانک خصوصی افرادی تونستن یه جوازی بگیرن، مجوزی بانکی تأسیس بکنن، موقعیتی پیدا بکنن و به حال الان که بانکه با توجه به این مجوزها میتونه این کارا رو هم بکنه و این درآمدهای کلان رو هم داشته باشه. اگرچه حالا بانک‌ها حتی بانک‌های خصوصی هم به جهت اینکه تسهیلات اعطاییشون خیلی هاش وصول نمیشه و مطالبات معوقه دارن، این درآمدها و این حالا سودی که گیرشون میاد کوفتشون میشه به قول معروف. ولی به فرض که حالا اگه این مشکلات پیش نیومد، صرف این موقعیت ها چون این مالکیت هایی و درآمد هایی رو ایجاد بکنه، خب به نظرم محل بحث در حتی همون اقتصاد سرمایه داریش هم. ولی ببینید که واقعش اینه که ما الان اقتصادمون در واقع یک کپی از اقتصاد سرمایه داری است که فی نفسه حالا کلی محل اشکال است، و بانکداریمون هم همینطور، و این پول هم پولی است که پولی که ما الان داریم پول بانکداری مبتنی بر نظام سرمایه داری است. ولی به حال قبوله که پول لازم هست، ولی آیا این نو پول و این شکل پول و با این مراودات و مناسبات آیا درسته و نمیتونه جایگزینی داشته باشه که ما اون مبانیمون و موازین شرعیمون هم درش رعایت شده باشه و عدالت اجتماعی هم درش ایجاد بشه در گردش اقتصادیمون؟ خب اون محل بحث مبالا این که حالا بانک ها چون این امکانی پیدا کردن، خب یک امر عادی هست و واقع الامر هم هست، حالا شما تشبیه هم میکنی به نمیدم اون لم کیمیاگری، ولی آیا مشروعیتش به صرف وجودش کافی است یا قابل بحثه؟ که به نظر من همه اینا نیاز به بحثه.
جناب آقای دکتر یوسفی در خدمت شما. کیمیاگری نیشون بین 3 تا 5
چش زیاد
میده در خدمت
من. عرضم به حضور شما، به هر حال جناب آقای مبلغی هم فرمودن در نهایت ما باید روابط رو ببینیم، یعنی اون بحث‌های کلی به اینجا برمیگرده که روابط درون سیستم، بانک با مردم، بانک با بانک، بانک با دولت، بانک با بانک مرکزی، و تو اون ساختار تعریف کنیم و بحث کنیم. حرف من هم همین بود توی اون بحثی که وجود داشت و همون نکته ایست که هست. منتها ببینید ما الان توی صحبت دوستان هست که فرض میکنه دولت ها همیشه سوء استفاده میکردن، روی این حساب همیشه تو ذهن بشر این بود که ما یک نهاد مستقلی رو داشته باشیم. تو مقدمه ابن خلدون هست که میگه دولت همیشه از ضرب سکه داره سوء استفاده میکنه، ما باید به یه نهاد مستقل بدیم و بی‌طرف. اونجا میگه که به نهاد روحانیت بدیم، چرا که اینا زینف نیستن و به اونها به پیشنهاد ایشون اینه. ولی عملا ما توی طول تاریخ به جایی نرسیدیم، یعنی حتی تو امریکا که میگن نهاد مستقل بانک مرکزی، یا تو اروپا نسبت به بقیه مستقل، اما باز هم یه مشکلاتی داره. ما مشکلاتمون خیلی بیشتر از این هاست. بنابراین ببینید ما امر رو داریم موکول به چیزهای دیگری میکنیم. این حلق پول رو خودش رو چطور نگاه میکنیم و اینها رو. این که میفرمایند که مثلا ما در ذهن داریم ایجاد، ببینید اعتبار یعنی همین، یعنی اعتبار یه امری است که قراردادی و ذهنی هست که ما یک توافق عمومی داریم و ذهنی، ولی آثار عینی داره. مثلا این چیز مشکلی نداره که ما این حساس بشیم، نه ذهنیه ذهنی، خب ذهنیه چی، ولی اعتبار داره. در مسئله این که حالا بانک هایی که مجوز دارن، مثلا خود بانک مرکزی، حتی ببین خود بانک مرکزی وقتی که داره یه اعتباری رو میده داره چه کار داره میکنه، خب همونجا هم شما میتونید مطرح بکنی، خب بانک مرکزی که صنعی نکرده، خب نه این قدرتی که داشته خود بانک مرکزی باعث شده یک ارزشی رو ایجاد بکنه که این مردم حاضرن در قبال به دست آوردن اون شی، اون ارزش و اون اعتبار چیزی رو بپردازن، یعنی در نزد مردم اون مالیت دارد. حالا این قبلا به یک شکلی بوده، الان به شکل به قول دوستان یک کلیده که میزنن، میگن این اعتبار خط اعتباری رو ما فرضاً 42 هزار میلیارد به شما واگذار کردیم، بانک مرکزی مثلا به بانک مسکن میگه. به نظر من نکتهش اینا، یعنی اینا مشکلی نداره، اصل بحث اون بحث صلاح دیدی حاکمیت هست و اینکه ما باید ساختار حاکمیت رو به گونه‌ای درست کنیم که بتواند، در هیچ جای دنیا هم نیست که تماماً بر اساس صلاح دید باشد، ولی به سمت دیدن صلاح دید بریم. باید به گونه‌ای باشد که یک سیستمی باشد ما که بانک هامون اینطوری نباشن که هر کس که دلش خواست بانک بزنه و بعد بانک مرکزی نتونه نظارت بکنه، یا برخی ها خودشون رو تحمیل بکنن، مجوز هم دارن اما حق رو به بانک مرکزی نمیدن و خلق پول میکنن، اونا مصداق حرف ما نمیشن دیگه تو این بحث. ولی وقتی مجوز باشه با اون چیزی که داره ارزش اعتباری داره، به همین دلیل اشکال نداره. اینکه در دنیای قدیم میگفتن سن، چون سن بوده، یعنی اینها فقها نگاه به بیرون میکردن و معمولا اینطوری بوده، میگفتن اون چیزی که سن دارد انجام میده، کاری انجام میده، ارزش بیرونی داره. با این پدیده مواجه نبودن. اصل قضیه اینه که شی ایجاد بشه که عند الناس دارای مالیت باشه و این هست، منتها مجوزش رو اصل حکومت داده. بنابراین این یک بحثه. به نظر من خیلی از بحثای ما برمیگرده به، یعنی مشکل ما در ایران برمیگرده مسائل موضوع شناسی، مسائل جهان سومی بودن، سلطه بخش مالی و بخش پولی که این مشکلات رو آورده. منتها ما همه اینها رو منفک داریم میکنیم فقط به مسئله خلق پول است. شما خلق پول رو از کسری های مزمن بودجه نمیتونید، از بی انضباطی مالی دولت رو نمیتونید منفک بکنید. بنابراین وقتی که اونها رو نتونید منفک بکنید، خلق پول به ناچار ایجاد میشه به صورت بیمارگونه. حالا شما باید صلاح دید عمومی نسبت به اونجا داشته باشید. ایشون میفرمایند که به هر حال جوانب قضیه تعیین کننده در اونجا هست، همون صلاح دید، چیز ماورای اون نیست واقعا.
تشکر میکنم، خیلی ممنون. جناب آقای اشعری در خدمت شما هستیم.
من حالا چون وقت کم هست فقط سه تا نکته کلی به نظرم رسید که خدمتتون بگم. نکته اول این که من از فرمایش حاج آقای مبلغی خیلی خوشحال شدم، یعنی این یه چیزی هم نوشته بودم اینجا که بگم، در مورد این رویکردی که کلا در فقه هست، اینکه این رویکرد ما رو به جایی نمیرسونه، که با جای مبلغ خیلی کامل فرمودن. اون نگاهی که فقیه میشینه یه گوشه یک سری گزاره فقهی میگه از جنس یک سری اگر آنگاه، و بعد تشخیص رو واگذار میکنه به خود مخاطبین و خود مجریان و اینها، این رویکرد به نظر نمیرسه جواب بده. ما اگر مثلا همین رویکرد رو میخواستیم در عرصه بقیه شونه اداره حاکمیت هم به کار بگیریم، مثلا کلا کشور از دست رفته بود تا حالا. شما فکر کنید مثلا از تا آقا میخواستن در مورد اینکه ما موشک بزنیم به پایگاه فلان یا نزنیم، میخواستن اینطوری تصمیم بگیرن که بگن که یک مثلا حکم کلی از قرآن استخراج کنن که هر وقت مثلا تشخیص دادید دشمنی متخاصم است و فلان و اینها، به این نحو بهش حمله کنید. حالا اینکه آمریکا دشمن است یا نیستم خودتون برید به این نتیجه برسید که هست یا نیست. حکم کلی از جنس یک اگر آنگاهی اینطور است. واسه جامعه داره نمیشد که، ولی فقیه میشینه حکم که میده و تشخیص هم میده، باشم وای میسه فرمان هم میده. ما این سیستممون به نظرم تو شؤون حاکمیتی باید تو عرصه های دیگه حاکمیت هم تسری پیدا کنه. تو زمینه نظام بانکی و نظام پولی و اینها هم همینه. یعنی اینکه فقیه بگه که بله خلق پول اگر اینطور است که بانک ها ضابطه کار میکنند، مثلا حلال است یا حرام است، اگر با ضابطه کار میکنن، حالا اینکه بی ضابطن یا با ضابطن خودتون برید تشخیص بدید. ما به این نحو اصلا حاکمیت نمیتونیم بکنیم. یعنی نهاد فقه میشه یک نهاد تزیینی، ببخشید من انقدر به صراحت میگم، میشه یک نهاد تزیینی، خیلی کار خاصی
نمیکنه.
بله بله. خب دیگه از اتاقا ولی تو اجرا ورود میکنن دیگه. خیلی خوب. نه باشه باشه. به هر حال. خب نه حکومت که. حکومت آقا حکومت که یک امر یک نفره نیست که. ما بگیم ماها نظر میدیم آقا برن مثلا حکمشو بدیم. بله. حالا من تلقیم اینه که فرمایش ها جای مبلغی هم به نظرم به این بحث نزدیکه که فقها ها باید در موضوعات ورود بکنن. یعنی دقیق این که نظام بانکی داره چطور کار میکنه این رو باید خود فقیه بداند، نه اینکه یه کلیتی بگه حالا کارشناس. اصلا یه جدایی فقیه از کارشناسه که ما الان انجام دادیم در مورد این موضوع. یعنی اگر به این بحث قائل باشیم، به نظرم این که حالا اقتصاد ایران چه کار کرده در این سالها و باید چه کار بکنه، اقتصاد آمریکا چطور داره عمل میکنه، اینها رو باید بدونیم. الان مباحثی که در طول این جلسه بیان میشد عمدتا ناظر به این بود که انگار مثلا اقتصاد آمریکا الوضعیت الانش همونیه که ما الان میخوایم، فلذا خلق پول رو میشود یه طوری اداره کرد که خیلی جامعه خوبی داشته باشیم. یعنی بر اساس این فرض بود، در حالی که به نظر من اینا کاملا قابل بحثه. کشورها در فرایند توسعهشون یک طور عمل کردن، بعد از به توسعه رسیدنشون یه جور دیگه عمل کردن. شما توسعه هیچ کشوری رو در قرن اخیر نمیبینید که نظامات پولیش مثل نظامات پولی الان آمریکا بوده باشه. نه چین اینطوری عمل کرده، نه کره اینطوری عمل کرده، نه ژاپن اینطوری عمل کرده، نه آلمان اینطوری عمل کرده. همه اینها سیاست‌های پولی رو پیش گرفتن که اصطلاحاً بهشون میگن سیاست‌های نان کانونشنال، یعنی سیاست‌های روتین و متعارف رو پیش نگرفتن. ما اقتصاد الان آمریکا رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که الان پس از توسعه یافتگی آمریکا تنها مسئله‌اش این است که پولش تورم ایجاد نکنه و از تمام ابعاد توسعه‌ای پول چشم‌پوشی می‌کنیم. در حالی که واقعا اینجوری نیست. یعنی این کشورهایی که عرض کردم همه از نهاد پول استفاده کردن به عنوان موتور توسعه کشورش. این یه نکته. نکته دوم این که در مورد این اختیاری که ما داریم واگذار میکنیم، این بحث که حاکمیت اختیار خلق پول دارد و میتواند این اختیار رو واگذار کند، اون اختیاری که داریم واگذار میکنیم فقط بحث مقدار خلق پول نیست، بحث این که به کی وام بدهیم به کی وام ندهیم هم هست. پول تو اقتصاد مثل خون میمونه تو بدن. اون نهادی که تصمیم میگیره پول خون کجای بدن بره، اون تصمیم میگیره بدن چه شکلی رشد کنه. اگر یک تصمیمشو عوض بکنه کلا یه دست بزرگ میشه یه دست کوچیک میشه. ما عملا در کشور خودمون و البته در همه کشورهای دیگه اومدیم در سیستم بانک‌های خصوصی به بانک‌ها اختیار دادیم که شما خودتون برید تشخیص بدید که به کی می‌خواید وام بدید به کی می‌خواید وام ندید، و از دست و تا هم میگیم که دولت بیاد به اینا بگه که چیکار باید بکنن، میگن نه دیگه تسهیلات تکلیفی چرا به ما میدید. ما در واقع اتفاقی که افتاده اینه که یک تصمیم گیری در مورد اینکه پول در جامعه کجا برود که این بسیار تعیین کننده است در اینکه جامعه شما به چه شکل توسعه پیدا کند. این اختیار داریم در دست بخش خصوصی، هیچ رگولاتوری روش نداریم. یعنی آقا در این زمینه که چه مقدار خلق پول کنن رگولاتوری وجود داره، ولی در این زمینه که کجا وام بدن تقریبا ما رگولاتوری خاصی نداریم. خب این جاهای دیگه هم تقریبا به همین نحوه این موضوع باید تغییر بکنه. بحث سوم هم این که این نکته آخر هم فقط خدمتتون بگم، بحث سوم هم این که راهکارهای بدیلی هم وجود داره. یعنی اینطور نیست که ما در عصر کنونی الا و لابد مجبوریم خلق پول به همین نحو داشته باشیم. من فقط در حد عنوان میگم به جهت اینکه به حالا گوش دوستان خورده باشه، حالا بعدها میشه مفصلشو باز کرد. ایده هایی وجود داره که مثلا میگن که بانک کارکردهای مختلفی داره، کارکرد خلق پول داره، کارکرد تجهیز و تخصیص داره و کارکرد خدمات پولی داره و این کارکردها رو همه رو با هم دادیم به نهاد دوچار مشکل کرده ما رو و این کارکردها رو میشود از هم جدا کرد. نظامات پولی وجود دارن، ایده هاش یعنی هست، پروپوزالش وجود داره، مقالاتش چاپ شده که میان میگن که شما خلق پول کامل از بانک ها بگیرید، تجهیز و تخصیص رو به بانک ها بدید، خدمات پولی هم بدید به نهادهای دیگری. یعنی اساسا ما میتونیم خلق پول به عنوان یک شأن حاکمیتی که تصمیم گیری میکنه در مورد اینکه پول به کجای جامعه بره، چقدر پول خلق بشه و اینها رو از بانک ها بگیریم و این وظیفه یک شأن حاکمیتی در دست حاکمیت باقی بماند. حالا ایده های نظام بانکداری ذخیره کامل و غیره که حالا دیگه اسامیش مختلفه، این ایده ها وجود داره. به نظرم اینم باید لحاظ کرد، چون آقا گفتن که ما اطراف حکم باید بررسی بکنیم، قاعدتا ایده های مختلفی که برای حل موضوع وجود داره باید بررسی بشه دیگه. من به نظرم این حال پیش نیاز اینه که ما به این نتیجه برسیم.
خیلی ممنون و متشکر. فقط در عرض دو سه دقیقه اگر حوصله هست، اگر نیست که نه گفتن بندشون یک سر صحبت کردن. شما نکته ایدادات دارید آیا سرم اگر نکته این نیست که خط
کوچیکی دارم که بسم الله این مطلبی که آقای موسویان خودشون نیستن همه چیز را بند به بحث مصلحت کردن، به نظرم این راه حل نیست. خاطر اینکه بحث مصلحت اولا که مربوط به حکم حکومتیه و ما اینجا دنبال این هستیم که حکم فقهی مطلب را به دست بیاریم با توجه به موضوع شناسیش. ثانیاً هم بر فرض حالا حکم حکومتی هم باشه، باید ضوابط و احکامی که باید تو این مصلحت بینی رعایت بشه تا ببینیم، چون یکی از ضوابط مهم مصلحت اینه که احکام شرعی پیرامون اون مصلحت پیدا بشه و رعایت بشه. خب ما نشستیم اینجا که اون احکامش رو ببینیم، همینطور صرفا بگیم مصلحت، این به نظرم یه مقدار یعنی راه حل به نظر من نیست. اما حالا خودشون هم نیستن البته دفاع کنن، ما دیگه چون نیستن هم دیگه راحت تر صحبت کنیم. عرض کنم که اون فرمایش های مبلغی من فکر می‌کنم یه مقداری برای اینکه شهید نشه شاید ما بتونیم یه جلسه نظریه پردازی بذاریم در مورد خود موضوع شناسی، نه فقط بحث خلق پول. نه اساسا من احساس کردم که بحث نوآورانه است که حالا با انشاءالله یه موقعی مجزا به عنوان نظریه در موضوع شناسی دنبال بکنیم انشاءالله.
متشکر هستیم. اگر شما نکته دارید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. قصه نباشید میگم و اساتید محترم. خب ما دلمون میخواست که راجع به موضوع امروز هم یه نتیجه خوبی بگیریم، ولی خب متاسفانه اون انتظاری که ما داشتیم اون انتظار ما هم برآورده نشد بعد از دو جلسه. حالا من یه بحثی که دارم راجع به همین یه سوالی، آره یه افقایی، حالا به هر حال راستشو بخوای راجع به خلق پول، ما یه بحث خلق پول به معنای منفی خودش داریم، این اصل اولی برای عدم جواز مسلم دیگه، خلق پول به معنای، مگر در حوزه مصلحت که اون به صورت استثنائیه. این یک. دوم این که خلق پول در واقع از ابزار حاکمیتیه، این بحث مطرحه که این وسیله حاکمیتی اصلا قابلیت واگذاری داره یا نه، جز اعمال در مقام اعمال حاکمیت دولت معمولا این کار میکنه، اموری که در بحث در مقام اعمال حاکمیت انجام بشه قابلیت واگذاری داره یا نه، آیا حق یا تکلیفه. حالا اگر هم قابلیت واگذاری داره، اونا به عنوان کارگزار نمایندن برای خودش رو انجام میدن یا برای دولت انجام میدن. اون بحث منافع و مضار از اینجا هم بحث مطرحه که مزار و منافعش مترتب بر چه کسیه. یعنی دلم میخواست که تو این حوزه ها وارد بشیم. حالا اون بحث مسئولیت فردی مطرح میشد، مسئولیت جمعی مطرح میشد، اینا میبایستی یه مدار بیشتر باز بشه. دلمون میخواست که بده، خب نشد دیرم. بازم ببخشید.
کار میکنیم هماندیشی به حمدالله افق‌گشایی خوبی شد، هرچند که به اون نتایج اصلی خب قرارم نیست که تو این جلسات نتایج نهایی بله نه نتایج اصلی
وضعیت جدید چیه؟ ممکنه مثلا چون به هر حال یه محدودیت هایی هم برای پژوهش کرده برای پژوهشگاه هست، میشه مثلا 10 جلسه این دوری ما هم نمیتونیم
حالا ما انشالله نکات حالا ببینیم روشن بفهم
برد کنید زمان صحبت کنه، یکی بیاد راجع به بعد عرض کنید انواع خلق پول رو تفکیک هاشو مشخص کنه، یعنی قابل چیز هست ولی به این شکل بله خب نداره ما بران ما بران تعلیق هر چیز وارد میشه.
تشکر میکنیم، ختم جلسه رو اعلام می‌داریم. اگر امکانش باشه ممکنه جلسه دیگه‌ای باشه، ولی فعلا جلسه ختم شد. بر محمد و آل محمد صلوات.